تذكر شو الأمر. أما بالي فهم شي مثل همه چی میشه وقتی کسی کلا دیده دوان نده
نبیگه
نظر میخوام بپرسن که مهمونی که عوض کلاس رو کامل بیم امتحان ندید نمیشه ایش مشکل نه از من نظر آموزش مشکل ده. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. این عنوان این بحث انسانشناسی اسلامی و مبانی معرفت دینیه که اصل بحث همون انسانشناسی اسلامیه. اون پسفندش حالا در دل بحثی نکتایی میکیم. من اول یه مقدمه بگم از این که ما وارد این دعوا شدیم. دعوا چی شد؟ یه 3-4 سال قبل بود فکر کنم اولین بار این درس رو که به ما دادن که بیاید این درس رو بگید، من رفتم نگاه کردم بحث کتاب‌های متعددی به عنوان انسانشناسی اسلامی نوشتن. مصطفی مصباح داره کتاب، خدای طلا جوادی داره و دیگران. از اون طرف هم شما اگه برید توی فضای دانشگاهی درسی دارن به اسم انسانشناسی عمومی. من رفتم اون کتابا رو نگاه کردم، بعد دیدم که تقریبا هیچ نسبتی بین این دو تا کتابا وجود نداره و اینا هر خودشون میزنن، هر خودشون میزنن، هیچکم نمیدونه دعوا سر چیه. برای همین یه وقتی گذاشتم دو تا رو مفصل خوندم ببینم ما حداقل یه بحثی بگیم که یه ارتباطی داشته باشه. یعنی من الان بخوام کار راحت این است که بیام کتابای انسانشناسی اسلامی به همین عنوان انسانشناسی اسلامی چند تا کتاب توی تعلیق شده همون داره بیارم به عنوان متن درسی بذاریم و بگیم و بریم و کاری بکاری چه داشته باشیم. اما با توجه به اینکه بقولی که برخا خودمون مرض داریم رفتم شروع کردم به اینکه ببینم که چه بحثی میشه کرد که مثلا تو فضای رشته‌های علوم اجتماعی مفید باشه، از این جهت که خلاصه مسئله انسان موضوع این علوم اجتماعیه. تو این کتاب هایی که برخی آقایون نوشتن درباره روح، درباره جبر و اختیار، درباره یه بحثای اینجوری مطرحه که تو فضای فلسفه اسلامی اینا رو احتمالاً جای مختلف خوندید و غالبا نمیتونن این بحثا رو ارتباطی بدن به این بحثی که تو علوم اجتماعی میخونید. توی فضای غربی اون عنوانی که وجود داره آنتروپولوژی که الان توضیح دادم در روی آنتروپولوژی و اصطلاحش و اینها چه معنی داره منتها که انسان شناسی ترجمهش میکنن، ولی غالبا میگم دیگه کاملا بی ربطه. من کاری که در پیش گرفتم این بودش که ببینم، یه مقدمه دیگه هم میگم که بعد این مقدمه بهتر معلوم بشه در مورد خودم، اونم این که من دغدغم کلن 10-12-15-20 سالیه که مسئله علم دینیه. مسئله علم دینی احتمالاً میدونید یعنی چی دیگه، یعنی که خلاصه ما اگه علوم انسانی علوم غربی داریم به ازاش تو فضای خودمون چی داریم. تقریبا ورود من تو تمام این رشته ها و بحث ها با اون دغدغه کلام بوده. در همین راستانم میخواییم وارد بشیم به موضوع به اسم انسانشناسی. توی این ورود توی انسانشناسی سه تا کار میتونستم بکنم. یک کار مثل برخی کارهایی که خیلی تو اغلب رشته ها دارن انجام میدن و از نظر من موفق نیست. چه کار میکنن؟ توی رشته های غربی میپردازن مثلا اون رشته رو شروع میکنن از اول تا آخر توضیح دادنش، مکاتب مختلف، نظریه مختلف و مرتب حاشیه میزنن بهش. شاید نمونه مثلا خیلی واضح این کارا که مثلا من دیدم کتاب توی بحث فلسفه علم کتاب آقای رضا حبیبی میشناسید توی محصه ما خواهی هستن. بعد قالب سبک کتابشون اینجوریه، یعنی مثلا توی فلسفه علم شاید نگاه کنیم نیم کتاب چارلمرز رو تقریبا جلوش گذاشته ایشون، جلوش گذاشته نیم خواهیم فقط اینها، ولی کاملا سیر رو اینه نگاه کنیم که آدم کاملا از اون الگو گرفته، اونو گذاشته جلوش یکی یکی و کتاب میگه و شروع میکنه از زاویه اسلامی نقد کردن. یه مدل کاره. مدل دیگه از کارهاییه که کاملا طرف اصلا با اونا کار نداره، مستقلا میپرزه و حرف ما چی تو این زمینه. مثلا شما خیلی از کتابایی که درباره معرفت شناسی تو فضای ما نوشته شده غالبا این است که طرف اصلا کار نداره غربی چی دارن میگن. میگه آقا ما معرفت شناسی که میگیم علم حضوریه، مثلا بخواد در فلسفه علم بگه علم یعنی مثلا این تلقی قدمای ما، حکمت نظری، حکمت عملی، و شروع کنه بره جلو که مثلا آقای پارسنی در خود فلسفه علم برخی بحثش اینجوریه. تو بحث انسان شناسی ما کتابایی که عرض کردم آیت الله جوادی های مصباح اینا دارن عمدتا اینجوریه که ما میخوایم تصویر خودمون از انسان رو بگیم، کارم نداریم اونا چی میگن، اونا بی خود میگن. ما داریم میگیم مسئله اصلی روحه، مسئله اصلی تجرده، مسئله اصلی نمیدونم و الی آخر. اینم یه سبکه. سبک سوم اینه که من دنبال این سبک سوم بودم همیشه، این است که ما باید حرفی بزنیم به ازای حرف غربی ها، منتها به ازای حرف غربی ها، نه حاشیه بر حرف غربی ها، چون که حاشیه بر حرف غربی ها یه جور بازی کردن تو میدان زمین اونهاست. ما باید ببینیم اونا مسئلهشون چی بوده، کجا داشتن نگاه میکردن، ببینیم حالا ما به ازای اونها چه حرفی داریم برای خودمون. به نظر من لااقل تو تاریخ خودمون شهید مطهری به شدت اینجوری بوده تو این متفکرهای مختلف، یعنی که حرف میزده خوب میدونسته دعوا سر چیه، اما کاملا از زاویه خودش شروع کرده حرف زدن، زاویه‌ای که کاملا شما میتونستی اینو ترجمه کنی به اونا و اونا هم فهمیدن شما چی داری میگی، اما زاویه حاشیه بر اونها نبوده. بهترین نمونهش که به نظر من واقعا شاهکار کرده شهید مطهری ولی هیچ کی دیگه ادامش نداد، کتاب علل گرایش مادیگریه. علل گرایش مادیگری اگه دیده باشی در مقابل کل کتابهای فلسفه دینه، تو فلسفه دین یکی از سوالات مهم این است که منشأ دین چیه، یعنی دیگه این که خواستگاه دین چیه، نمیدونم ترس جهل نمیدونم چیه چیه. شهید مطهری میگه آقا این سوال به خاطر این است که اینا دینداری رو نامعقول میدونند. ما میگیم دینداری معقوله، دینداری پدیده فطریه، بیدینی نامعقوله. برای این سوال ما این است که چرا علت بیدینن، علل گرایش مادیگری. این کتابیه که هم حرف میزنه با فلسفه دینی ها، یعنی رفته سراغ موضوع اصلی، هم داره پاتک میزنه، یعنی از اول نپذیرفته که ما نامعقولیم پس بیایم توجیه کنیم که نه دین خلاصه ریشه‌ای هم داره. درست منظور رو برسونم؟ ببینید تو اونجا این خیلی مهمه، شما خلاصه چه دین داره چه بی دین ها، یه عده‌شون استدلالی ان، یه عده‌شون هم شناسنامه ای ان، طرفین هست. مهم اینه که فرض رو کجا میذارید، این خیلی فرض مهمی ها. اگه کسی بحثه، یعنی اونا رفتن سراغ این که دینداری نامعقوله، چون این دینداری نامعقوله سراغ فیلسوفان هیچ وقت نمیان، میرن سراغ عوام و اینا، بعد شواهدی میان راست میگن، یه عده ترس، یه عده نمیدونم جهل اینا. حالا شما عین این فرض رو اونجا بزن، حالا شما یه تحلیل کن، بگو حتی دانشمنداشون هم رو نفهمیه، حتی دانشمنداشون هم روی مثلا این عوامل غیر معرفتیه. این حالا توی بحث این مانم این بحث داره تو این فضا، هر کسی که اینجوری کار کرده به نظرم تو این بحث ها آیه پارسانیستون کتاب هستی و هبوط خوندید؟ کتاب رو هستی و هبوط اگه نخوندید بخونید، چون که ما تو امتحان ازش سوال میدیم بدون که تدریسش کنیم. حالا یک نکته هم به همین مناسبت در مورد سبک خودکار بخواید 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 فعلا این استفاده کنید. بله، حالا اون دیگه انشاءالله به تفصیل میخونیدش، حالا میگم چرا. منتها ببینید تو کتاب هستی و بود آی پارسانیا متوجه شده ریشه انسان‌شناسی اونجا اونا کجاست، بعد اومده نیومده تو قالب های رایج انسان شناسی دستبندی کنه، اومده تو قالب خود رو دستبندی کرده، گفته مثلا یه مکتب اینجوریه یه مکتب اینجوریه، دو تا دسته کلان اونا رو کرده. در واقع بخوایم تقسیم کنیم حالا بعدا واردش بشیم، میگه که در واقع اونایی که مبنا رو ماورا میذارن، اونایی که مبنا روی ماده میذارن، ماورای دو دسته میشن، یکی مشرکین یکی موحدین، دنیایی هم دو دسته میشن، یکی مثلا پوزیتیویست ها یکی مثلا این جریانای انتقادی و تفسیری و اینها. این که هم به نظرم خود زاویه ورود خیلی زاویه مهمیه که در واقع این خواستگاه داره حرف اونا رو دستبندی میکنه، یعنی نمیره تو دستبندی اونا قرار بگیره حالا حرف خودشو بزنه. منتها من خودم یه کتاب خوب بود، ما هم خواستیم یه بار تدریسش کنیم، منتها من نمیتونم کتاب تدریس کنم دیگه. یه مشکلی که کلا دارم اینه که ما کلا بلدت بودیم، اومدیم تو دانشگاه با علوم بلدتر شدیم. بلدت بودن ما این بود که من وقتی کتابی ببینم که طرف مؤلف ساده نوشته و مطلب قابل فهمه نمیتونم تدریسش کنم، میگم خب همه که میفهمن، خب من چرا من بگم شما بخونید کتاب؟ اینه یه بار شما کتاب سنگین داری، کتاب سنگین تدریس کردن داره. مثلا ما برای همین دوستان همین جا یه دور این رساله های انسان علامه رو گذاشتیم، خودمون تو اوضاع رفتیم یک سال دیم دو سال اونا رو علی استاد میخوندیم، انسان فی دنیا قبل دنیا بعد دنیا، بعد اومدیم اینجا خب شروع کردیم تدریس کردن. این میشه کتاب انقدر محتواهای نگفته توش هست که شما میتونی بازش کنی، اما کتابی مثل کتاب پارسانیا که خیلی شسته رفته واضح نوشته، من بخوام بیام بگم یعنی همینا رو بیام بگم. البته کم کم پی بردم به اینکه چون عموم انسان‌ها مطالعه نمی‌کنن، شما میتونی هر کتابی رو تدریس کنی چون هیچ کس نمی‌خونه. من چون گفتم میگه بچه‌ها سیما داشتیم اینجا مضاعف شد، اینه که اومدیم دانشگاه اینا خیلی از طلبه‌ها اهل مطالعه بودن، دیدم که اینا خوندن، بعد تو کلاس یه نفر دو نفر خونده بود دیگه من نمیتونستم تدریس کنم، یادم که میدونه مطلبو. بر همین واسه که شاید من یک جلسه اون کتابو توضیح بدم، اما عمدتاً بر خود عهده خود دوستان میذارم مطالعهش رو، چون کتابی نیستش که مغلق باشه بگیم که مثلا خوندنش مثلا معونه برای حتما تدریس و اینها نیاز داره.
هستی و
هبوط رو و به همین جهت عرض کردم دیگه، برای همین اون کتاب کتاب خوبی بود اگر کسی نمیدونستش، یا اگر آقای پارسانی ننوشته بود. حالا که نوشته، خیلی خوبم نوشته، برای همین است که ما واگذاشت کنیم دوستان رو توی یک دو جلسه میگیر عوض جیالای بحث دیگه مطرح میکنیم. این هم از این. این در واقع کلیت بحث ما که بخوایم ورود پیدا کنیم درباره حوزه انسانشناسی. حالا قبل از که ورود پیدا کنم، دوستان نظری نکته اگه چیز دارن بگن، اگه نه که ما ورود پیدا کنیم تا این دوستمون هم برسه.
من شاید که ما شمالا که بست آدم بلانده از موضع پاسوکی و موضع صاحبنده باید
نه اون ادبیات، اونم یه فضای خاصیه. من تا نمیخوام لزوم موضع سوال کننده بریم، میخوام بریم که سوالات اونا رو بفهمیم چیه، بعد اون سوالشو به صورت مبنایی بریم جوابش بدیم، نه اینکه پاسخ سوالشو بدیم. یعنی شما اگه بخواید مناظره شما دارید میگید، یه ولی هست که شما پاسخ اونو میخواید بدید، یه بخواید شما سوال کنید فقط تو فضای خودت اونو بیاری. این میشه کاری که آقای جوادی اینا کردن. نه من هم فهمیم بودی گفت آقای جوادی اینا رفتن گفت آقا من کانم تو چی میگی، حرف من اینه، تو بیا ببین من چی دارم میگم. این یه فضای دیگه است. یه فضای دیگه اینه که ما ببینیم که یعنی اون توی مناظره به درد بخوره اون فرما شما. یه فضای دیگه این که نه، ما میخوایم ببینیم این علوم انسانی که الان بالفعل هست یه پشتوانه هایی داره، علل قاعده پشتوانه انسان شناسی داره. این پشتوانه انسان شناسیش تو فضای اونا چی بوده، چه حرفایی بوده. حالا ما نریم یک یک سوال اونا جواب بدیم، ببینیم اینا چه جوری داشتن به انسان نگاه میکردن، به ازای اون نگاه ما چی رو باید انسان نگاه کنیم که ممکنه وقت کلا سوال زیر رو بشه. گفتم مثلا متحریم اونا میگن سوالمون منشأ دین چیه، شیطانی که اینا میخوان برن سراغ این که خلاصه کدوم تو جامعه اعتبار داره. ما میدونیم دین اعتبار داره، بی دینی بی اعتباره، برای سوال ما اینه که منشأ بی دینی چیه. اما سوال فلسفه دینه، این سوال تو افق فلسفه دین اما داره تنه میزنه به سوالهای اونا. الان شما مقایسه کنید با خیلی کتابایی که همین الان توسط خیلی از آقایون نوشته شده تحت عنوان منشأ دین، شروع کردن نظری غربی گفتن، بعد گفتن نه اینا رو ما قبول نداریم، نظر منشأ دین مثلا از نظر ما فطرته. این افتادن تو اون پازل دارن بازی میکنن. بعد حالا شما میگید مثلا عقله، بعد برای شما یه عالمه مثال میان ببین چقدر مسلمونا دیندارش شناسنامه یه، یعنی شما تو اون پازل داری بازی میکنی بازنده ای. اما شیطان مبنا رو که عوض میکنه، حالا میگه خب حالا به شما اول شما چرا گفتی که سوال اصلی اینه، برای هم فلسفه دین سوال اصلی برای فلسفه دین اون یکیه، شما اول بیا به من نشون بده که دینداری یک پدیده نامعقول اولا، ولی من به شما نشون میدم دینداری پدیده معقوله. برای همین از تون کتابش اون بحث مفاهیم فلسفی رو خیلی مفصل میپردازه بهش. خب بگم این اصلا تلقیشون از دینداری نامعقول بوده، برای همین همه افراد درش در میاد.
میدونشون رو
برمی داره، یه میدون خودش تجربه میکنه، تجربه میکنه برای همون فضا، نه میدونی رب بی ربط به موضوع. خب این از کلیت بحث. اما اگه سوالی نیست ما بریم ورود پیدا کنیم تو خود مسئله. بله خب توی مسئله ما از همین انسان اصطلاح شروع بکنم، از این کلمه انسان شناسی آنتروپولوژی اینا چیه، دعوا سر چیه. ما هم دعای فیاض مثلا این بحث داره که اصلا شو ترجمه انسان شناسی به آنتروپولوژی غلطه. اینا این مقداری نکتهاشو بگیم تو
بره بالا
بالا رفتنش یه چیز ماجیک، چیز دیگه است. شما ماجیک می‌بینید اینجا؟
من میارم اصلا شما بشید
میارم
زمان چکار کنیم؟ من خواهد شبیه هم نیست؟ اومده؟
باید 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 باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید زمان نفتیم آیه نمیم اخمیانه چی اسمش؟ تو بیانی با چه حرف بزنیم؟ بهش بگیم که آمسا این
سسته
بیچه ببینید ما اینجا چند تا اصطلاح داریم. یکیش اون آنتروپولوژیه. آنتروپولوژی اصلش آنتروپوس بوده به اضافه لوگو، یعنی کلمه اصل مدرده یونانیشه. آنتروپوس انسانه، لوگوس عقله، بعد این عقل وقتی به صورت لوجی در میاد تغییر شناسی که انسان شناسی این آنتروپوس لوجیش میشه انسان شناسی. تو کلماتی که داریم یه کلمه دیگه داریم به اسم اثنولوژی. این دوتا کلمه مهمترین کلمه که اثنوس بوده به اضافه در واقع لوگوس همین که داشتن، این شده آنتروپولوژی. این هم شده اثنولوژی. خود ایران تو معادل سازی ها اولین معادل هایی که برای این کلمات قرار داده شد این آقای فروغی. آقای فروغی نمیشناسید؟ محمد علی فروغی، همون که کلی بلا سر این کشور آورد، آدم بسیار قوی هم بوده به لحاظ علمی و اینها. اون سیر حکمت در اروپا رو که ایشون نوشته خیلی ها گشتن که ببینن از رو کدوم کتاب ترجمه کرده، چون یه کتاب خیلی قوی تو تاریخ غرب، هنوز تنیسه پیداش نکردن، یعنی مخالف هم زیاد داشته، یعنی خودش تاریخ فلسفه غرب رو نوشته. این نشون میده خودش چه آدم مسلطی بوده. خیلی میگن این تعجب دارن، من یکی از اصحاب میگم گفتش که خیلی جستجو کردن که مثلا این از فلان کتاب ترجمه کرده. بعد اونجا هم یاد دیگه تمام این اصطلاحات الان شما خیلی اصطلاحات رو نمیدونید، حالا این مترجمین بعدی نمیدونن، اما معلومه تو فلسفه اسلامی هم آدم زبده بوده. اغلب این اسپای یونان و باستان و معادل های دوره اسلامی شو میاره، مثلا آناکسیمندر مثلا اینا که میگیم، اونا مثلا امپدوگلوس رو یادم میاد، امبازغلوس، خودمون بهش کنه امبازغلوس، اینکه هر کدوم اینها رو دقیقاً بدون این معلومه فلسفه اسلامی خوب بلد بوده. بعد انواع کارا داره، یعنی کلیات سعدی رو تصحیح کرده، نمیدونم خلاصه کتابای مختلف معلومه تو فضای فرهنگ کشف ایجاد که میدونید دیگه، در واقع توریزش توسط این ظاهرا انجام شده و بسیار دقیق و خوب و موفق، برخلاف ما که هنوز بلد نیستیم برای حجاب کار کنیم. شنیدید در موردش یا نه؟ که حجاب رو اصلا چیز مثلا شروعش رو از دیماه گذاشتن، این همش حساب شده بود. برای چی؟ برای که وقتی کشف حجاب شد یه دفعه افتاد لخت این تو خیابونا که یه دفعه خیلی بخور تو ذوق متدینین. اول فصل سرما فقط رو سریه بره کلا، این تدریجی بودن رو. تا دو سال اصلا اجبار نبوده. بعد توی اجلاس های چیز افراد و بزرگان موظف بودن بیان، حتی روحانیان مهم شهر توی جلساتی که بعد بدون اجازه میمدن، ولی کاملا آزاد بودن که فقط روسری و چادر سرشون نباشه، حتی چادر دیگه روسری هم نبوده. برای همین اگه اینا با کلاه و شال میومدن کاملا گوش میدن هیچ مشکل نداشته. اینا همش شو به طرف خیلی طراحش قوی بوده، یعنی شما کاملا تدریجی اون که به ما همش از کنکرجا اون جنن بزن رو خبر داریم، اون بزن و بگیر و اینا که در واقع رضا خان اون دو سال بعدش تازه شروع میشه، یعنی دو سال کار فرهنگی میکنه جا میندازه مسئله رو، بعد از دو سال شروع میکنه. حالا
اگه مثلا صد اشتباه رو نشد دیگه، من علی نژاد دارم این روش رو پیاده میکنم.
کی؟
مثلا علی نژاد دارم این روش رو پیاده میکنم من پروژه رو.
خب خلاصه میخوام یعنی اینا خیلی مهمه، این مثلا اینکه توجه کردن همین که بقوش علی نژاد دارم میکنن کاملا اولین هایی که را میندازن بیارایشن، اولین ها خیلی فقط موه اصرار که مو مهم نیست که الان راه افتاده، همش برای اینه که میگن موه مهم این در مرز برداشته بشه تا آخرش دیگه میشه رفت جلو. مهم برداشتن مرز اون موقع هم خیلی حرفه‌ای عمل کرد. حالا دستانی مهم هم قوی بوده، این میخوام بگم. بعد ایشون معادل سازی که تا از سال اولین فرهنگستان ایران که خودش فکر کنم راه اندازی کرده در سال 1314 معادلی که میذاره برای آنتروپولوژی، معادل مردم شناسی میذاره و همونجا هم توضیح میده که در ادبیات فارسی مردم یکی از معانیش انسانه، که اشعار فارسی هم زیاد هست، اشعار قدما ظاهرا هم اصلا کلمه مردم به معنی مردم که ما الان داریم میگیم که امت، بیشتر تو زمان قدیم اینجوری اصلا معنی امت داشته، بیشتر معنی مطلق انسان بوده. حالا اینش مهم نیست. و به جای اثنولوژی ایشون معادل نژاد شناسی رو میذاره. من یه نفت این رو بگم، آنتروپوس انسانه، اثنوس چیه؟ اثنوس رو توی ترجمه های عادی که نیا کنی ترجمه کنند به قوم یا مردم، اما توی خود لغتش این کلمه بوده برای قوم به معنای قبیله های کوچیک. اصل لغتش در مورد قبیله کوچیک به کار می‌رفته. ایشون هم در مورد تفاوت قبیله‌ای، تفاوت قبیله‌ای چه کلمه رو می‌ذاره؟ کلمه نجات شناسی رو می‌ذاره. بعدن این آقای غلام حسین صدیقی که از اون مثلا اساتید اولیه بوده توی این رشته ها و مهم‌ترین کتاب ها رو همین داره، توی یه شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی دانشگاه تهران که در سال این مال 1314 است، در سال 1347 تو اونها معادل سازی که این مهم نایی صدیقی اینا انجام میدن این است که به جای آنتروپولوژی میزنن انسانشناسی، به جای اثنولوژی میزنن مردم شناسی. و دیگه این اصطلاح مستقل میشه هنوز که امروزی تو عمده فضاهای دانشگاهی آنتروپولوژی میگن انسانشناسی. حالا اینکه من عمدتاً مثلا الان اخیراً مثلا 7 سال اخیر آقای فیاض به شدت با این اصطلاح مخالفت میکنه و مرتب همینجا میگه آنتروپولوژی و ترجمه کنیم مردم شناسی، چون که انسان شناسی ما داریم میگیم انسان مد نظر می داره که اینو به شدت منظورش انسان اون جوامع بدوی ایناست که حالا اینو توضیحشو بیشتر میگم. مطابق به نظر من ترجمه خوبی بوده، بعدا میگم که چرا خوب بوده و به شدت درد بحث ما میخوره. خب این اصطلاحات اولیه‌اش همین یه نکته رو بگم بعدش میرم سراغ اون نکته بعدی. ببینید این که من گفتم همچنان من این ترجمه رو میگم باشه و انسان شناسی هم بگیم آنتروپولوژی بگیم، این که اولا به لحاظ اصل ریشه لغوی همینه، ثانیا این که با این که هیچ کدومشون این نکته که من میخوام بگم رو نگفتن، اما اگه شما ورود پیدا کنید تو این بحثا این نکته منو پی میبرید. اونم چه نکته ای؟ این که ما یکی از مسائل مهممون این است که ما الان مسئلمون تو فضای حال اون دغدغه من فضای علم دینی علل قاعده مهمترین دغدغه ما حوزه علوم انسانیه. حالا یه عده ممکنه دغدغه فیزیک و شیمی هم داشته باشن، اما بعید میدونم اونی که دغدغه اصلی جامعه ما هست، نگرانی اصلی ما تو این فضای علوم انسانیه. معلومه مسئله. خب تو این فضا علل قاعده چرا ما دعوای مهم داریم؟ چرا تو ذهنیت همه ما مهمه؟ چون یه انسانی که ما داریم میگیم غیر از انسانی که تو غرب داره میگه و ما ببینیم این انسان چیه، برای همین ما باید بپردازیم به شناسایی انسان تو افق غربی ها. این رشته آنتروپولوژی از اینجا خیلی رشته خوبیه، این من وقتی وارد شدم فهمیدم که شما تو علوم اجتماعی با یه انسان در سر کار دارید دیگه، در تو اقتصاد در یه انسان در صحبت کنید، توی نمیدونم حقوق در انسان صحبت کنید، توی جامعه شناسی در انسان در صحبت کنید. اینا که دارن میگن انسان منظورشون از انسان چیه؟ او پشت پرده توی همین رشته آنتروپولوژی به خوبی باز شده. به همین جد من که همچنان ما اسم آنتروپولوژی و همون انسان شناسی نگه داریم که بدونیم که دعوای ما سر این انسان است، ولو که انسانی که ما تصویر خواهیم کرد و انسانی که اینا تصویر میکنن خیلی فرق خواهد داشت. درست هم منظورم برسونم؟ به این جهت من همچنان اون اصطلاح دارم. منتها یه مطلب دیگه که من باز به عنوان مقدمه همینجا باید بگم توی این اصطلاحات این است که توی فضای غربی دو تا جریان مهم وجود داره که ما متاسفانه تو کشورمون یه جریانشو درست نمی‌شناسیم. شما همتون از طلبگی اومدید جامعه شناسی هم خوندید، این همه چیز شما هم جو فوتوگرافی پراکنده داشتید، هم رشته شما هم همینطور دانشگاهی بودید. شما چی بودید رشته تون؟ مدیریت فرهنگ. لیسانس مدیریت فرهنگی دارین؟
اینجا
بله نه دارش اینجا که نداریم. خب ببینید یه مشکل حادی ما تو کشورمون داریم، من یه صحبتی هم داشتم چند وقت پیش اون رو مفصل پرداختم بهش تحت اون گذر از علم دینی به علم انسانی، اون رو انسانی اسلامی، که ما دچار به قول چیزی عقب افتادگی فرهنگی هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه زمانی شهید مطهری، علامه طباطبایی اینا بودن و اینها خیلی به روز بودن، العالم به زمان الهیه جمال الله و فرس کاملا اینجور بودن، آخرین حرفه غربی ها رو میدونستن، به ازاش قوی ترین حرفه رو میدادن. زمان شهید مطهری از غرب چی وارد ایران شده بود؟ کانت اومده بود و مارکس. برای همین شهید مطهری و علامه طباطبایی به شدت با این دو تا دارن دست و پنجه نرم میکنن. منتها گذشت، یعنی تو کم کم ما فهمیدیم که لااقل توی کانت مسئله اصلیش تو معرفت شناسی شدید دیگه، مثلا کانت احتمال شدید دیگه نشدید ها؟ کانت نشدید؟ خب بس که حالا دیگه هیچی کانت خودش رو سوال اصلیش این است که چرا فیزیک در حال رشد، فلسفه رشد میکنه؟ اصل سوالش اینه، یعنی تلقی اصلیش ناظر به علوم طبیعیه، فیزیک سمبول علوم طبیعیه. یعنی در واقع اگه بخوایم دوباره فلسفه علم خودمون بحث کنیم، پارادایم ذهنی کانت از علوم طبیعیه، درسته؟ خب این داره با علوم طبیعی و فلسفه رو در مقابل علوم طبیعی داره درگیر میشه و تحلیل میکنه، و علوم طبیعی هم سمبول علم پوزیتیویستیه. پوزیتیویست داره که دیگه خوندید و پوزیتیویست ها اصلا گفتن شما علوم طبیعی نگاه کن چی کار میکنه، از روش علوم انسانی بساز. خب اما جریان اصلی علوم انسانی تو غرب جریان پوزیتیویست نیست، جریان پوزیتیویست آگوست کنت انقدر جریان عقب افتاده یه که حتی دورکیم هم شما با زحمت میچسبونیش به پوزیتیویست. ما میچسبیم الان همینجور، وبر رو شما میچسبونید پوزیتیویست، اما اینا واقعا به زحمت میچسبه. اینا یه جریان های دیگری هم توی فضای غرب مدام ما چون که آشنایمون آشنایی با جریان انگلوساکسونه و به قرابت اینها با غرب آشنا شدیم، برای همین همچنان مهمترین تلقی از علم و پوزیتیویستی میدونیم. همواره وقتی دست و پنجه نرم میکنیم این پوزیتیویستا، خب دست و پنجه نرم کردن با پوزیتیویستا کاری نداره، راحت میشه زمین زد، همون گونه که شهیدداری با کان دست و پنجه نرم کرد، حرفایی که اونا موقع مطرح کردن هنوز به درد ما میخوره در رد جریان پوزیتیویست. معلومه این حرفم تا اینجا دیگه. حالا اما توی فضای فرهنگی جریان دیگه داریم، جریان قاره‌ای کانتیننتال، که این جریان دیگه بعد از اینکه این باب دانشگاه خوب بعد از انقلاب مفصل شد و دانشگاه غربی اینا زیاد شدن، الان ما خبر داریم آقا این جریان خیلی الان مسلطی تو غرب. مدام اغلب متفکران ما، نه فقط دانشگاهی که غرب دادن بلکه حوزه بین ما دارن با این جریان همچنان دست و پنجه نرم میکنن. میگفتم ما تو شاید برای همین عمده کتابی که تو علم دین نوشته شده به درد این جریان میخوره که جریان مهمی نیست، از جمله کتاب خودمه، من کتاب علم دینی دارم دیگه، ما خواهده علم اجتماعی خیلی آشنا نبود، در حالی که اصل جریان اینه. این چیه دو تا جریان؟ ببینید این جریان انگلوساکسون کشور آمریکا و انگلیسی زبان دیگه، و انگلستان مهمترین نشه، جریان انگلیسی زبانن. کانتیننتال یه قاره اروپا رو اگر شما نگاه کنید، این قاره اروپا انگلستان بیرون قاره است، نقشه دیدید یا نه نقشه قاره نگاه کنید. برای همین تو خود اصطلاحشون وقتی میگن جزیره منظورشون چیزه انگلستانه، وقتی میگن قاره اصطلاح قاره ای در مقابل جریان انگلوساکسونه، قاره ای یعنی اونه که تو خود قاره هستن، که این قاره ای مهمترینشون آلمانه و فرانسه و بعدش مثلا ایتالیا و اتریش و چند تا کشور دیگه. این دوتا جریان همدیگر آدم حساب نمی کنند به معنی دقیق کلمش، یعنی این دعوایی که شما تو خود ایران ببینید بین مثلا جریان فردیدی ها و جریان سروشی ها، انعکاس این جریان است تو ایران، شبیه دعوایی که مثلا تو فضای فلسفهش کارنا با هایدگر داره. کارنا صحبت چیز که هایدگر نمیدونم فقط با الفاظ بازی میکنه و جز لفظ بازی که کاری بلد نیست و اینا از فضای معرفت به شدت دورن. اونم میگه کسی که اصلا عقل فلسفی نداره چی کی گفته که بیاد توی فلسفه اظهار نظر فلسفی بکنه. شبیه دعوی داره مثلا سروش در مورد فردید میگفتش که این پیرمرد مریضی که با مته کردن کلمات میخواهد به حقیقت دسترسی پیدا کند، دقیقاً ترجمه مفاهیم کارناپه. از در مورد فردید و بعد شاید دکتر داوری اینها که این کسانی که ذهن تجربی چینی چنان دارن که اینها با فلسفه چیکارو الهاخ. این توی فضای فلسفهش یه مقداری توی ایران خبر داریم به خاطر جریان دکتر فردید و دکتر سروش، اما توی فضای علوم اجتماعیش ما همچنان بیخبریم. یعنی همچنان این جریان داره تو کشور ما حکومت میکنه و این جریان هم خودش میخونه به نحو کاملا غلط. اینم من فقط از باب نمونه بگم، این حرفا خیلی ادعا نیست، شاهد عینی خارجی هم دارم. این که من شاید اول جایی که تلنگرش تو ذهن من خورد کمی جدی گرفتن اینا، دکتر توفیق رو میشناسید یا نه؟ دانشگاه شیراز فکر میکنم ایشون یه بار ما اینجا دانشگاه دعوتش کرده بودیم برای این بچهای دکترا، البته دوره‌ای بود این متفکرای برجسته غربی رو هر کدومو گفتیم یکی از مهمترین اندیشمندان دانش کشور خودمون مهندس اساتید بیاد یک کسی این فلانی رو بگه، اون یکی بیاد این یکی رو بگه، یه دوره توفیق رو دعوت کن اینجا ببر بگه در دیگه یک از یک روزه صبح 4 ساعت 5 ساعت مثلا تعریض میکرد و بعد وقت کریمه. بعد ایشون که اومد ببر بگه اول جلسه بگه آقایون من ببری که میخوام بگم غیر از ببری که شما میشناسید ایشون آلمان درس خونده، شما ببری که بشه ببر پارسونزیه، من میخوام ببر واقعی رو برای شما بگم. بعد یه ببری گفت که ما نمیشناختیم، یک کلماتی بحث کرده شنیده بودیم اما این ببری با اون ببری که ما خونده بودیم فرق داشت. من اون موقع گفتم که اینا نه آلمان کلاس میخواد برای ما بذارن، ناخود تو ذهنم این بود. گذشت تا اینکه نظر جامعه شناسی خوندید دیگه، ترم قبل ریکسر رو خوندید، کتاب چی بود کتاب چی چی نخوندید؟ نظریه جامعه شناسی.
نظریه
فرهنگی رو خوندیم، نظریه جامعه شناسی.
نه ما همینطور
کار کردیم، ولی خب نظریه جامعه شناسی با کی داشتید؟
نه جامعه
دین
فرهنگی، ما
جامعه
شناسی نخوندیم. با خاطر چی ما جامعه دین
کردیم؟ آیه دو تسلامی. نظریه جامعه شناسی نداشتی؟ با کی کرم اللهی؟ نه خانمه. شما اگه درستون فهم کنه با عنوان درستون، من صبح از اون سوال کردم اونو گفتن که خوندیم این با خیال راحت داشتم میرفتم جلوی اشون سوال نگردم. نظریه جامعه شناسی من درس ندادم.
تا ما اعتقاد کردیم که چرا باز جامعه شناسی جز دین داره میخونیم. اما ببینید اصلا قصه جزئیاتون
نیست. اصلا استاد مثل اون خانم فرق کرده. مدیر راه بردن میخوام برم. این درسه که انسان شده زده فقط برای مدیر راه بردن. حالا به قشو شک کردن نکن اون رشته دین، ولی همین درس رشته است. شما نظریه جامعه شناسی داشتید؟
یه پوزیشن جامعه شناسی نه. جامعه دین فقط.
اما اشتباهی بسن باید بودم. شما نظریه جامعه شناسی چی نخوندید؟
ما فقط از دین نخوندید. از دین نخوندید. اما دیگه همینطور نخوندید.
چی خوندید؟ جامعه شناسی دین و چی نظریه فرهنگی؟ نظریه فرهنگی چی خوندید؟
خب ما از ببه از دورکی خواهد
همین دورکی ما اینا به بعد هم اگه اونا رو خوندید همینه. این دورکی و بعد اومد تو این انتقادی ها و تفسیری ها و این جریان خوندید. خب پس اگه این رو خونده باشید همون تو نظریه فرهنگی، پس اونها رو احتمال همین رو خب همون من بازی یه مقدار همون رو خونده باشید. آخه من این درس رو آقای هاشمی اینو این درس این باب درسی و اوایل برای من ترم اول دوستان میذاشت. ترم اول دوستان کاملا حوزه اومده بودن، ما هم مفروضات اینا رو میگفتیم هیچ کی نمیفهمید، اما حالا الان شما اونو خونده باشید حداقل ذهنیت دارید برای بحث ما مقدار کفایت کنیم. من گوش کنم و تیرو سه بذاریم. خب ببینید یک کتاب های معروف خب نگفتن شما نظری جامعه شناسی دیکسر نخوند. خب نگفتم ما این کتاب رو خوندیم عجیبه شاید نخوندم علکی من گفتم نم باور کردم یعنی من گفت علکی نگفتم
من مثلا رفت انتقاد کردم که چه نظری جامعه شناسی نداریم حسن توی رشته اصلا تعریف نشده
حالا این آقای ریتزر یک از یک کتابی داره اسم نظریه جامعه شناسی ریتزر. یک کتاب داره از نظریه جامعه شناسی که کتاب استاندارد درس نظریه جامعه شناسی. این کتاب الان یادم رفتش اینو قبلا یه کلمه فکر کنم 1985 نوشته شده تو ذهنم اینه. بعد حالا این مقدار میرم این دعوا این دوتا رو داشتن میگفتن این حرفای دکتر توفیق. ایشون یه آمریکاییه و کتابش از این تکست بوک هاست کدام الان تو دانشگاه ما تدریس میشه، تو خیلی از کشور جهانم این دوره لیسانس تدریس میشه. همینشون کتابی داره فکر میکنم 2006 بود چاپش 2004 بود حالا یادم رفتش. کتاب دیگه داره اخیراً در اومده تازگی هم تو ایران ترجمه شده، این تازگی مثلا 4-5 سال ترجمه شده به اسم نظریه. اون کتاب معروفش هم نظریه جامعه شناسیه، این یکی فکر کنم عنوانش نظریه جامعه شناسی کلاسیک و کلاسی و ریشه های آنی هم چیزی آقای سولاسی ترجمهش کرده معروفه، این خانم موسن مخرس ترجمهش کرده. حالا برای من یه جالب بود این کتاب من گرفتنش فصل وبرش که باز کنه وبرش هم وبری که ما میشناختیم، یعنی وبری که بالا تو ایران میشناسن همین وبری بوده. بعد فصل وبر این همون افراد دوباره اینجا شروع کرده فخص کردن و یه جایی تراب. بعد فصل وبرش که باز کنیم اول فصلش گفته آقا وبری که ما تا حالا میشناسیم وبر پارسونزی بود. پارسون باقاده این باقاده هر خود شد توی آمریکا، پارسون شاگرد وبر بود آمریکایی و میگه پارسون وقتی که اومدش آمریکا و خواست حرف خودش رو به کرسی بشونه توضیح که از جامعه شناسی وبر داد توضیح دیگه خودش بود دقیقا مثلا دکتر سروش خودمون حرفای غربی رو میخونه میاد اینجا تدریس میکنه همه فکر کنن غربی ندارن میگن در حالی که این حرف خودش داره میگه. غربی‌ها خیلی جا مثلا این آقای دکتر پایا به شدت از پوپر سروش ناراضیه. آقای پایا شاگرد پوپر بود، میگفتش که آقا این پوپر نمیگه، که البته خودت داره میگه پوپر که این حرفو زده. حالا البته این حرف خیلی در مورد شبیه هم هستا، ولی میخوام بگم که ولی این قرائت این آغاز تلقی خودشه. بعد من اینا تا سعی نفکرم کشورم مشکل جهان سومی اینجوریه، بعد این نه کل جهان اینجوریه که یه پارسون زیور میادش میاد اینجا میگه کل جهان انگلساکسون، حتی این آقا که کتاب نوشته کتابش تکلوک جهانی شده نرفته درست ببینه این ببر چی میگه، تلقی پارسونزی داره. با اون بحثی که ما از آقای توفیق یاد گرفته بودیم، این کتاب جدیدش هم خیلی از اون تلقی پارسونزی خارج نشده، ولی این اذعان برای من مهم بود. یعنی میگم این دو تا اینقدر با هم دعوا دارن نمیرن کتابای همدیگه رو بخونن، منظور معلوم شد. خب حالا تو کشور ما که دیگه هیچ فاجعه است، چون ما تو کشورمون جریان انگلوساکسون میشناسیم، جریان قاره یا هیچ نمیشناسیم، یا اگرم بشناسیم کاملا دریچه اینا میشناسیم. من همین از شما مثلا هم توی همین نظری فرهنگی اینا که خوندید به شما میگم مهمترین جریان چی بود؟ پوزیتیویسم بود. بعدش جریان تفسیری و جریان انتقادی هم درآمد. اینجا به شما گفتن دیگه. و جریان تفسیری انتقادی تا تفسیری هم مثلا وبر که میاد، وبر خواست اینجور بین پوزیتیویست و چیز جمع کنه. یعنی باز تو اون فضاست. حالا من گفتم الان این آقای دکتر ایمان تعریف کرده، همه تو ایران هم میگن که آقای صدا جریانه. در حالی که شما مثلا تو کتاب غریب بخونید، مثلا من گفتم مثلا شما فوکو رو کجا میذارید؟ فوکو انتقادیه، تفسیریه، یا مثلا جریان تبارشناسی رو؟ یا تبارشناسی نه اینجا میگنجه، نه اینجا میگنجه، نه این تو اینا نمیگنجه. مثلا چون فقط اون قرائت در واقع اینا اومدن این دوتا رو غیر خودشون معرفی کردن، ما هم همین دوتا رو فقط میشناسیم.
ما تو تبارشناسی میشناسیم.
چی؟
ما تو تبارشناسی هم میشناسیم.
نه تو فضای جامعه شناسی هم مهمه، خود عملا مستقلا فوکو رو بحث میکنن تو ایران. اما من فوکو اگه شما من گفتید مهمترین جامعه شناسی این دو تا است دیگه، فوکو کدومشه؟ بحث من انتقادیه. در واقع تبار شناسی اصلا یه فاز دیگه تو کتاب هم نیا کنید، یه روزن گفتن انتقادی ها، بعد گفتن مثلا تبار شناسی ها تو خود کتاب های چیز. حالا عرضم این بودش که ما کاملا تو فضای چیز داریم میگیریم. حالا نکته من این است که من الان مدتی این جریان دارم جدی میگیرم، هر چند میرم جلوتر وقت گفتم دیگه اینا کاملا حتی کتابایی که می‌نویسن مثلا شما اغلب اینا که نوشتن میگن همین که گفتم به شما، میگن اصلا همه جریان پوزیتیویست بود، در مقابل پوزیتیویست دو تا جریان دیگه پیدا شد. شما برید کتاب‌های جریان قاره‌ای رو بخونید. شما درس جامعه شناسی معرفت دارم برای بچه دوستان، کتابی که من گذاشتم کتاب کنوبلاخ آلمانیه. این کنوبلاخ که بخواد تدریس بحث کنه همه جریان اولا، نه این از پوزیتیویست، از اولو جریان آلمانی و فرانسوی رو میگه، بعد میگه حالا تو حاشیه‌اش این جریان انگلیسی هم پیدا شد که دقیقاً معکوس اونا که خودشون نشون دادن، اونا خودشون نشون دادن. حالا من از من به نظرم هر چی میرم جلوتر به نظرم حق با ایناست، یعنی واقعا اینا اصل بودن. برای شما همین متفکرای خیلی خیلی مهمه اون جریان دوباره آلمانی فرانسوی هم. مثلا شما ویتگنشتاین که فلسفه تحلیل زبانی بهش میرسه و فرگه، دو تاشون آلمانی و یکی اتریشیه، یعنی آلمانی زبانن، انگلیسی زبان نیستن. حالا همین این حالا نکته هم این بود که ما این جریان جریان حاکمه، مدام من مرتب سراغ این جریان میرم تو بحثا.
این در واقع بروزتر دیگر واقعی
چی؟
که واقعی الان بحث بروز و بروز جدیدتر از آمان سکسوری نمیشه الان با این سبب بزاری که الان تو همینه که من دارم با رشته خودم دارم سنجم تو اونجا را بردی و سرده فرهنگی و داده که الان بیشتر داره رو کشور ما اثر بذاریم
میذاره تو کشور ما انگلوساکسون‌ها دارن اثر میذارن، منتها انگلوساکسون‌ها کاملا جریان دست دو هن. تو فضای علوم انسان اون سخنی که من داشتم گفتم اومدن علم دینی بریم سراغ علوم انسانی اسلامی، منظورم این بود گفتم ما چون فضای انگلوساکسون‌ها علوم انسانی رو شبیه علوم تجربی میدونن، علوم طبیعی میدونن، اون آگوست کونت که اینا خونده دیگه، چون اون تلقی رو دارن برای علوم انسانی دست دوی علوم طبیعیه. چون دست دوی علوم طبیعیه شما موضوعتو در قبال علوم طبیعی باید معلوم بکنی، همونو در علوم انسانی هم بگو. مثلا بحث آیت الله جوادی درباره علم دینی دیگه، بحثشون رو دیگهش خبر دارید دیگه، بیشتر دیگه نمیخونی مثلا کلا طلبه این بابا حداقل ایشون تا بحثشون بحثی که مطرح میکنه به درد علوم طبیعی میخوره که مثلا خلقت و بجاش بذار طبیعت، نمیدونم مثلا مبدا و غایت رو در نظر بگیرید توی شناسای پدیده‌ها. اینا به درد علوم طبیعی می‌خوره، درد علوم انسانی نمی‌خوره. حالا ارزمند این است که اگر ما توجه کنیم مهمترین جریان علوم انسانی جریان کانتیننتاله، اصلا می‌خوایم بریم سراغ علوم انسانی، باید بریم سراغ این جریان، نباید بریم سراغ این جریان. و اینا هم حرف اولش این است که علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوت ماهوی دارن، تفاوت بنیادی دارن. چه تفاوت بنیادی دارن؟ هر کی شما اینجا پاسخ اینا رو بده به درد اینا نمی‌خوره. معلوم شد؟ حالا این مقدمه طولانی اینجاست گفتم که به لحاظ اصطلاحات تو خود خودم این دو تا کلمه بگم، آنتروپولوژی و استئولوژی، اینها این که انسان شناسی و مردم شناسی اینا مثلا نوشتم اینجا، اینا چون جریانه دیگه همشون انگلوساکسون هم دیگه، هر کی میگه جلوی این انگلوساکسونه تقریبا میشه. تو خود فضاهای اینها دو تا اصطلاح الان داره به کار برده میشه. تو این فضاها کم کم که اومده جلو، البته آقای صدیقی دارم هم فرانسه درس خونده بودن، برای همین خیلی خود شخصشون نیست، حالا که ساختار کلی این بود. ولی الان خب عدل بلاز کتاب شناسی رو بدونید، تو این جریان دو تا رشته که مطرح میکنن، میگن انسان شناسی آنتروپولوژی، که وقتی میخوام با دوم متفاوتش کنن تو پرانتز زیستی میذارن بیولوژیکال، در قبالش میگن انسان شناسی فرهنگی. این دارم میگم کتابای اینجوری بدونه که چه رفتی داره تو فضای رشته شما. اینا اگه میگن انسان شناسی فرهنگی، در قبال انسان شناسی زیستی میگن که این یکی جریان. به اولیه میگن که انسان شناسی، به دومی میگن مردم شناسی، یعنی همین اثنولوژی. یعنی توی برای همین اگه شما کتابی رفتید تو بازار دید انسان شناسی فرهنگی، یک کتاب دیگه دید عمرش بشه مردم شناسی، اینا دو تا یک کتابه، یعنی تو یک فضاست. چون بحث انسان شناسی فرهنگی همون بحثی مردم شناسیه، فقط اینه که تو ادبیات مخصوصا فرانسه هستن غالبا اسم کتابشون مردم شناسی میذارن، استئولوژی میذارن، ما ترجمه‌شی دارن که اونم میگن انسان شناسی فرهنگی. اما دو تا فضا نیستا که جنس بحثشون یه مقدار انسان شناسی زیستی از اسمش معلومه دیگه، که بیشتر با انسان شناسی معنی از اون فضای داروینیش و نژادها و ژنتیک و این چیزا کار داره، انسان شناسی فرهنگی نه، کاملا اجتماعی و فرهنگی و نزدیک به جامعه شناسی که الان اینم دو شد. خب یه اصطلاح دیگه من بگم، خاطر من فقط این دو تا اصطلاح داشته باشید، بعد ادامه بحثم از این قاره زیاد استفاده خواهیم کرد. یه اصطلاح دیگه من باز اینجا بگم، یادم رفت بگم، این است که استئولوژی اگر گفتیم مردم شناسی با سوسیولوژی یعنی چی؟ همه تون رفت چه؟ سوسیولوژی یعنی چی؟ اما سوسیولوژی جامعه شناسی؟ اصلا همه اطراح تموم شد کار دیگه. این سوسیوس اصل معناش چی بوده ظاهرن؟ یه دش کردم سوسیو اصلش از کلمه سوسی بوده، حالا این تلفظ این گرمشتم یونانی ها، این سوسیو یعنی اصلش این کلمه بوده که این کلمه در اصلش به معنی همسر و شریک بوده. منتها سوسیولوژی با استئولوژی چه فرقی داره؟ بلاد اصطلاحات میگن این استئولوژی رو یا مردم شناسی رو، ببینه از استعداد فارسی خودمون، مردم شناسی با جامعه شناسی چه فرق داره؟ مگه جامعه غیر مردمه؟ مثلا منظور برسونن این دو تا اصطلاح مردم شناسی و استئولوژی اینجا غالبا
جامعه شناسی
چی؟
جای جامعه شناسی
چیه؟
میگه همین دو تا مثال رو با هم یه چیز بکنیم تطبیق بدیم. گفتیم مردم شناسی با جامعه شناسی چه فرق داره؟
خب
اینجا هم همون بالا که هست استئولوژی جای جامعه شناسی بذاریم، پایین سوسیولوژی.
نه نه استئولوژی هم مردم شناسیه، منتها مردم شناسی وقتی که درباره جوامع بدوی تحقیق میکردن اسمش داشتن مردم شناسی، حالا هم اینجوره. وقتی درباره جوامع مدرن دارن تعریف میکنن اسمش داشتن جامعه شناسی. بله اگر شما مبناً تفسیری که مدرن و بدوی رو انکار کنید که ما جزء جامعه بدوی هستیم، حواستون باشه تو منطق اونها ما جو جامعه دینی جو جامعه بدوی هم جامعه مدرن جامعه لیبراله یعنی اگه شما قبول دارید این تفکیک رو واقعا استئولوژی غیر از جامعه شناسیه، اما اگه این تفکیک کاملا داروینی دیگه که ما تو سیر داروینی جامعه اصلا کلمه بدوی و پیشرفته ادامه همون سیر داروینیه، میمون همجا اومد جلو، حالا اومد این جامعه بدوی هم اینا پیشرفتن، این اگه کسی اما اون مبنا رو قبول نداشته باشه، واقعا حوزه معلوم شناسی به جامعه شناسی چه فرق میکنه؟ خیلی مهمه آدم بخواد وارد بازی اون طرف نشه. چرا شما تو اون جامعه بدوی بر همین در این جاده بودین آقا یه چیز که اومده بود ایران فرانسویه که بود لاتور یادتونه چند وقت بزرد من باشه جامعه شناسی، این از کسایی که به شدت میگه که اومد مردم شناسی برای جامعه شناسی انجام بدیم. میگم در بشه مردم شناسی میگه شما چرا فرق میذارید بین جامعه بدوی و غیر بدوی؟ روش مردم شناسی که میرفت تو دل مردم و کاملا مشاهده یه چیز میکرد و چه دیگه اینا رو نه، روش همدلانه و مشاهده مشارکتی و نشدید چیزی که شما نگاه میکنید یعنی زبانه چی نشدید؟ روش شناسی خوندید؟ درست روش شناسی هم نخوندید؟ چی؟ نداشتید روش شناسی هم؟
الان یه دونه کلاس تازه گذاشتم من کرم
اونلاین. چه درس هایی خوندید؟ من اولی بدونم مدیر سازمان
خوندید،
یعنی یه بار شما پرسشنامه میدید، این روش پوزیتیویستی، پرسشنامه میدید افراد پر کنن، یه بار نه شما میرید تو دل جامعه گزارش میدید از اون جامعه، کاری که مثلا مردم شناسای اولیه میکردن، مثلا میرفت تو قبایل بدوی یه دو سال تو اونا زندگی میکرد، بعدش میاد گزارش میده که این جامعه چیه. نمیاد اولا ولی یا کاملا از بیرون نگاه میکردن گفتن هر کی این کارو میکنه اینجوریه، مثلا مدل که دین یعنی خرافه، هر کی این کارو میکنه اینجوریه. بعد این هرچی ما این جلو تنین درش مردم شناسی و مردم نگاری که زیاد شد اینه میگم مشاهده مشارکتی، نمیره مشاهده کنه از بیرون، میره مشارکت میکنه تو زندگی با اینها، تو مشارکته میفهمه این کار یعنی چی. معلوم شد؟ حالا الان اینه که اینا این آقای لاتور هم هست جالبی که داشتیم بودیم گفت چه ما درش مردم شناسی برای جامعه شناسی استفاده کنیم، یعنی واقعا بین جامعه بدوی و جامعه مدرن هیچ فرقی وجود نداره، هر دو یک اندازه غیر منطقی هست در مقابل جریان پوزیتیویستی که همه میگفتن ما منطقیم برای غیر منطقی، اینا همه یه اندازه غیر منطقی هست. و شما چه جور نگاه میکنی؟ من فرض میکنی که فرض میکنم تو خدایی هست، فرض میکنم این بودا خداست، این میرم تو زندگی میکنم دیگه، فرض میکنم جادوگری تو جواب میده، با فرض میکنم میره، اما آخرش که باور نمیکنم که این مثلا خدا هست و جادوگر اینا هست، ولی یه جور زندگی میکرد که خوب بفهمه چیه، بعدی خوب میفهمه میاد داره با گزارش میکرد. حالا ایشون میگه دیگه آقای مدرن همین کار رو باید بکنیم، این هم یه فرضاییه. خب حالا خواستم این اصطلاح هم بدونید که جامعه شناسی یا مردم شناسی الان فرقش اینه که مردم شناسی مبنای روشیش مبنای این است که جامعه بدوی گفتن مردم نگارانه میریم سراغش، جامعه شناسی نه، ما به عنوان تئوریسین اجتماعی بر همین است بحث های امثال شهید بود هر آی مصفا اینا از جنس جامعه شناسی نه مردم شناسی. ما مثلا اگه بخوام از جنس مردم شناسی بخوام اسم ببریم، کتاب ابوریحان آثار باقیه که میره هند و اینها رو کاملا گزارش میکنه، اونا سنخ شبیه سنخ مردم شناسیه. اما مثلا کارهای فارابی از جنس چه جامعه شناسی، جامعه مدرن و جامعه میدونن، بعد تئوری میدن در جامعه حقیقی، نمیگن یه عده آدم این دفعه هم جمع شدن یه کاری چیزی میکنن. دوستا منظور برسونم؟ خب چیزی میخواستم بگم، یه مثال اونه یه کلاس هم برای شما هم بزنم، خیلی خیلی بد نیست، حالا یکم بد باشه. خب چه بدلش بگیم، بگیم که از باید تفنن بشه حال میشه. فرق بین عملیات انتحاری با عملیات استشهادی چیه؟ اونه که طرفدار ما عملیاتش استشهادیه، اونه که مخالف ما عملیاتش انتحاری. غیر از این فرق دیگه سراغ داری؟ واقعا همینه؟ جدا از این چی داشت؟ واقعا همینه؟
انتحاری از ما
میگم فقط همین دیگه، هرکی مال ماست استشهادی، هرکی مال اوناست انتحاریه، میگن مال ما استشهادی، مال شما انتحاری، اگه بخوام بگن اونا. یه فرق داره. حالا خود شما جدی احساس شما در مورد عملیاتی که داعش انجام میده با عملیاتی که حزب الله انجام میده، حالا به من دو تا شاره، یه جنسه، جنسش واحده، جنس معنی نوع ها، جنس معنی عدد عامیانه داره، نوعش واحده، یعنی هر دو یه کار دارن میکنن.
مسئولیتش از فرد داره، شیر مثلا ممکن اونا ما نهیم تو مسجد یا تو مثلا مسجد شبون بذاریم و ما اونی که مسجد خواهد اونا نه کار به
تجربه بود قرض داده دیگه، هر کاریتون میکنیم قرض داده، یعنی قرض چنان سی تلفاش انداخته روی همه. ببینید میدونید که عملیات انتحاری رو از روی عملیات استشهاری قرض برداری کردن به معنی دیگه، یعنی حزب الله لبنان این کار رو میکنن، بعد اونا اومدن این کار کردن. یه نکته خیلی مهمی که واقعا تو هم فهم، ببینید آن یه جور دیگه بگم که بلکه اگه قرضداریتون در بیاد، واقعا تأثیر این دوتا تو عالم مثل همه از نظر الهی تو عالم میافتن. خب قطعا نه، یعنی چی؟ چرا فرق میکنه؟
خب این به خاطر حق این یه چیز رو در نظر گرفته، ولی اون یه توهمی داره تو ذهنش.
آها این حق و توهم چی؟ همین رو بازش کنید، خیلی دو نفر داره. یعنی آیا دو تا کار، کسی که روی توهم داره کار میکنه و کسی که روی حق داره کار میکنه، جنس کارشون یکیه؟ چرا میگید آره؟ یعنی بخواب بگم این بریم چون آقا شمشیری که امرو در دو بود میزد با شمشیری که از دریار سلام زد یکی بود. آقا این فرقش تو چیه؟ یعنی تو واقعیت عالم فقط توان زورش بیشتر بود از دریار سلام یا نه یه اثر اثرگذاری تو عالم؟ یعنی مثلا اگر حضرت گفتش ضربت و علیه افضل من عباده سرقلنه، اگر مثلا امرو در دو بود پیروز شد، ضربت امرو هم افضل بود از مثلا چیچیه عبادت بود فرسای کل عالم. ما یعنی اینجوری بود، یعنی اون ضربت از جنس همین ضربت بود. البته لطمه مهمی میخورد چون حضرت علیه السلام حذف میشد، اما از حیث لطمه شده از حیث منطق مشرکی نگاه کنید، از حیث منطق مشرکی واقعا اون ضربت اینقدر قیمت داشت؟ الان این طرف هم چرا نمیدونه چرا اینقدر قیمت داره؟ همه میگه به خاطر که غالبا هم طرف غربی دیگه، به خاطر که امرو بن عبدالله پیروز میشد فاتح اسلام خونده بود، به این جهت این ضربت اینقدر قیمت داره. خب هزار جای دیگه هم از طریق رسام جان پشانی کرده، قیمتش بود، این قیمت خیلی قیمت خاصیه. معلومه چی دارم میگم؟
معلومه،
معلومه. ولی اینقدر قرض داده این، ولی اینقدر این مهمه. من که گفتم همین دیگه تمام مهم که مشکل اون جامعه شناسی غربیه. ببینید من که گفتم دغدغه میدان بازی عوض کردن دارن، دقیقا همین دغدغه دارن. چرا ما فکر کنیم جامعه شناسی همینه؟ تو انصافا شما جوامع حق اثرگذارشون تو عالم مثل جوامع باطله؟ این عقیده ماست فقط یا واقعیته؟
واقعیت هم
هست. این خیلی مهمه، یعنی این عقایدی که ما داریم عقیده شخصمون نیست، این نیست که چون مسلمانی، یعنی ما به خاطر درسته چون مسلمانی این عقاید رو پیدا کردیم، اما این عقاید رو به این عنوان پیدا نکردیم که خب ما مسلمان بودیم اینا رو قبول کردیم دیگه، اگر هم مسیحی بودیم میتونستیم اینا رو قبول نکنیم. شما تو جامعه شناسی اینجور حرف میزنید؟ بگید شما ما مسیحی بودیم جامعه شناسی در آوردیم، شما که مسلمان دل کنید حرف ما رو، یا نه ادعای علمتون علم جهان شموله، چون جامعه رو تحلیل میکنه از جهت که جامعه است. حالا قرآن که دارین تحلیل رو میکنه، تحلیل میکنه برای بچه مسلمان ها فقط یا تحلیل میکنه برای کل انسان ها؟ خب برای کل انسان ها از علمه، پس ما اونجوری باید یاد بگیریم تحلیل کنیم. چی؟
قابل اثبات.
حالا قابل اثبات هم دوباره فضای غربی، من نمیخوام کلمه های غربی نمیخوام به کار بگم.
همین اون
مثلا این قابل اثباته، مگه این پوزیتیویست قابل اثباته؟ مگه جهان تفسیری قابل اثباته؟ خب یه چیزی گفتن جوگیر شدیم همه قبول کردیم. قابل اثبات یعنی چی؟ دور خود همین محل نزاع ها. وقتی که قابل اثبات یعنی مشاهدتیه، این جهان تفسیری گذاشت مشاهدتی ان. یعنی انتقاد کردن جهان مهم غربی ان، کدوم از اون مشاهده کار دارن؟ یعنی بخوام این ادبیات دوباره غربیه. بله علمیه، شناخت متن واقع، این درست. اما شناخت متن واقع یعنی حتما باید به سبک پوزیتیویستی باشه. خود غربی غیر پوزیتیویست هم دارن. علم بهش میگن دیگه، خود جامعه تفسیری گفتم مهم، وبر خیلی مهمتر از مثلا آگوست کنت. شما جامعه شناسی هم میاد اطلاعات که دارید، آگوست کنت جامعه شناس خیلی برجسته، یا دورکی یا وبر یا کنش متقابل نمادین یا همینا که بیت آخر
داشتم برای موضوع شما من وقتی میخوندم میگن که آقای نوشته بود که من خیلی گشتم در منابع که یک نفر از علی پرسی که چرا به عمر گفت عمر نگاه کن یا بزن تواش پرت بدید پاش رد کردید مثلا شاید سوال از نظری نکن میشه برای این برمیگه برای این موضوع برمیگرده که یعنی نگاه اونها کاملا قابل قبول بود تعبد یه زنی اثبات نبوده هستن بالاخره این همیانی کنم کار انجام داده تواش ما پرت کرد یعنی جنگی بوده رو نبوده ولی به خاطر اثبات
چرا نبوده خدای جنگی به کار برده
چی همین خدای جنگی جای اثری اصلا از شمشیر داره بتونه به شمشیر بره شمشیر بشه
خب اون مدل جایش کارش فهم کنه دیگه
نه اصلا کاری نداره یعنی مثلا اصلا این مورد سوال جواب انتقام قرار گرفت که آقا چرا این کاری بریم مثلا چرا درست نجنگی این خود این سوال مطرح کردن نکردنه این مبنای داره دیگه یه وقتی که مثلا حق اثبات میشه وقتی کامل حق رو چشم افراد میبینن
یا چون
ما
بونسو
ما اثبات
کردن نمیتونیم
نیاز به اثبات هم
نداریم نه من نمیخوام بگم نیاز به اثبات هم نداریم این ورشم نمیخوام بگم نه اصلش رو بخوام نه ردش رو ما میگه اصلا بحثو کشوندیم تو وادی اثبات گرایی ها اثبات گرایی لزوما علم باید اثبات بشه به یه معنایی اما اثبات شدن تو فاز علم لزوما اثبات گرایی نیست چیه حالا باید بحث کنیم ببینیم چیا من گفتم در واقع اینه برای همینه که بحثی من به درد خودم میخوره اصلا گفتم ببین شما اون دو تا بحث اول گفتم بحث ساده ای شما بحث غربی رو بذار به ازاش حرف بزن بگو اینش غلط اینش غلط اینش غلط همین میتونم بحث های جوادی نرم ساده است ساده به معنی فرضی طلبی که خودمون میشه بگو انسان روح داره تجرد داره نفس داره حیات برزخی داره این یه ما میخوام بگیم نه اونا کجا چه چیزی دارن فکر میکنن بعد ما بیایم اینجا ببینیم ما چی رو باید فکر کنیم حرفا اینه میگن ببینید عملیات استشهادی با عملیات انتحاری واقعا فرق داره تو نظام عالم فرق داره اگه نظام عالم فرق داره پس جامعه شناسی ما باید بتونیم فرقش رو شناسایی کنیم نه اینکه دین ما باید این فرق شناسایی کنه دیگه میدونیم فرق داره یعنی عقیده ما میتونه تبدیل بشه به علم جامعه شناسی که ما بتونیم جوامع رو باش تحلیل کنیم یا نمیتونه تبدیل بشه ببین الان اینکه فرقش بهش میگم شما ببینید کاملا عینیه از مبناهاش این است تو فضای اونها کاملا ماتریالیستیه طراحانو دارم میگم برای همین مدل عملیات انتحاری رو با مبنای ماتریالیستی خودشون از عملیات استشهادی برداشت کردن چجوری؟ کی میره عملیات استشهادی انجام میده؟ شما ماتریالیست باشید کی میره عملیات استشهادی انجام میده؟ آدم فرهیخته یا آدم نفهم؟
نفهم
دیگه آدم فرهیخته که نمیره آدم که عقلش کار میکنه که نمیره عملیات استشهادی انجام میده حالا از این طرف شما بیا تو فضای ما کی میره عملیات استشهادی انجام میده؟ خب چی میشه که ما برای همین شما تو دایش نکنی چی کنید از فریخده هاشو نمیرم فریخده رو عدبیت ارزشی نمیخوام بگم آی کیو منظورم بگم فریخده دوی آی کیو که دیگه کاملا غیر ارزشی بشه تو دایش ابوبکر بغدادی اولین خطرات که میاد اولین نفری که خالی میکنه میره قیبش میزنه توی اینجا قاسم سلیمانی اولین نفری که تو وسط جبهه هست یعنی عملیات استشهادی دیگه عملیات استشهادی یعنی اقدام شهادت طلبانه شما میگه که مهمترین آی کیو های شما توی بد یعنی در معرض یعنی عملیات استشهادی که فقط کشته شدنه نیست اقدام شهادت طلبانه است دیگه خب این کار قاسم سلیمانی اقدام شهادت طلبانه است دیگه چون منظور رسونم یعنی این شما وقت برای همین است که این من دارم فعلا شهادت تجربی میارم برای شما با عملیات استشهادی و عملیات انتحاری فرق داره اونا عملیات استشهادی رو تو کی میتونن پیادهش کنن تو افراد نفهم وگرنه تو خود داعش هم برای افراد فهمیدنش نمیتونن عملیات استشهادی پیاده کنن برای همین همه سران داعش به شدت محافظت میشه به شدت محافظت میشه یعنی که نمیان توی میدان جلو نیستن اون پشت مشتان وقتی فتح میشه همه چی آروم میشه میره چیز میکنه اما سوره قاسم سلیمانی اون تو اوج شلوغی ها یه دفعه میره دیده میشه تونستم منظورم برسونه؟
استاد بر... شد ولی اونها کلا دیگه موضوع جامعه شناسی عوض میشه یعنی همونطور که مثلا اونا میخوان نگاه بکنن
نه خیلی نکته جالب بحث ما همینه دیگه
تعریفی که اونا کردن موضوعی که اونا مشخص کردن
همین تمام نکته ما همینه ببینید حالا من آخر بحثم اگه برسیم این سال زنده باشیم حرف من این است که درست برخلاف این که به ما القا کردن ما هم باورمون کردیم مسئله کاملا معکوسه اونا نمیتونن جامعه ما رو تحلیل کنن ما میتونیم جامعه ما رو تحلیل کنیم این خیلی مهمه الان تلقی منه که جامعه شناسی علم جهان شموله بیاین جامعه ما رو میاش با تحلیل میکنن ما هم اگر خیلی بخوام علممون کاربردی بشه باید جامعه شناسی رو کاربردیش بکنیم الان شما تو توان شناسی میخواد مدیریت رو کاربردی کنید تو کشور ما درسته حرف من این است که اون اصلا نمیتونه کاربرد داشته باشه. چرا؟ چون نمیتونه این جامعه رو بفهمه. چرا؟ به خاطر این مسئله داره مطرح میکنه، چون اصلا اون داره تو افق خاصی میفهمه واقعیت رو، و اون افق واقعی نیست، افق توهمه. از نظر ما توهمه، مشرک متوهمه، ماتریالیست متوهمه. نه اینکه از نظر ما متوهمه، راستش ما اونم از نظر اون ما متوهمیم. ما معتقدیم به لحاظ فلسفی ما واقعیت رو یافتیم، درسته یا نه؟ یعنی ما میگیم خدا راستی هست، نه اینکه خدا باور منه. و چون خدا هست نظام اولا الهیه، نه اینکه این باور منه. باور منم هست، اما باور من نیست، چون که من مثلا مسلمان اگه مسیح بودم باور من اونوری میشد. یعنی این باور عینیه، باور به قول همین کاملا ملموسه، خارجیه. بعد حالا اگه کسی این باور رو نداره، یعنی شناخت درست نداره، پس درست نمیتونه تحلیل کنه. شاهد تجربه دور خارجی، شاهد تجربه سادهش این که میدونی که علم مدرن علم سلطه است. یعنی هر علمی اگه شما بتونید چیزی رو تحلیلش کنی، میتونی برش مسلط بشی. معلومه یا نه؟ تکنولوژی از دل این علم در میاد دیگه. شما هر چی بتونید روابط علیشو کشف کنی، روابط واقعیشو کشف کنی، میتونی بسازیش، میتونی برش مسلط بشی، میتونی اونو مهمترین جامعه شناسان غربی الان کجای عالم هستند؟ کدوم کشور هستند؟
آلمان؟
آلمان؟ نه، من گفتم نه، جدی نگیر، آمریکا اولی مغزه رو داره میدازده. آمریکاست دیگه. مهمترین مدیران جهان کجا؟ متفکر رشته مدیریت. مهمترین الان آمریکا مهد همه ایناست دیگه. مهمترین دشمنشون کیه؟ میگن چین و روسیه. باور نکنید، اگه چین و روسیه مهمترین دشمنشون بود، نداره جنگ تمدن‌ها در نمیومد، نداره جنگ اقتصادی در نمیومد. معلوم حرفم دیگه. وقتی که جنگ تمدنات، کدوم تمدن کدوم تمدن؟ خودش هم که اسلامو چیه؟ اسلام کیه تو جهان؟ داعشه یا عربستانه یا ماهین؟ حرفم معلومه؟ یعنی اون که داره نظر جنگ تمدن ها میده، میدونه دشمن اصلیش ایرانه. خب آقا برای سرکوب دشمن اصلی چقدر هزینه میکنه؟ آمریکا که برای روسیه و چینش اینقدر هزینه میکنه، برای ایران چقدر هزینه میکنه؟ قطعاً هزینه فکری خیلی خیلی سنگین خواهد کرد. نتونستن تو 40 سال ما رو زمین بزنن. چرا نتونستن؟ چون نتونستن بشناسن. علمش علم سلطت، اگه بشناسه زمین میزنه. چرا نمیتونه زمین بزنه؟ به خاطر که جامعه شناسی به درد شناخت جامعه ما نمیخوره. تونستن منظور رو برسونن؟ اما جامعه شناسی به درد جامعه ما میخوره، به همین اونا داریم زمین میزنیم. من تو الان ما این حرف رو که میزنم کاملا عقیدتی و کاملا سیاسی و و من این حرفی توی چیزای خبری زدن که یکی گفته بودش که کاری که پژوهشگرهای اتاقای فکر ما 8 ماه طراحی میکنن، این آقا یه سخنرانیش دایش میکنه، شنیده بود یا نه؟ این یه ما بچه از گلایا کیف میکنی آه چه آقای باحالی داریم و اینها. یه با شما به تحلیل جامعه شناسی کنید، آقا داره تحلیل جامعه شناسی میکنه.
شما میکنید
که در این قضیه که رایدار ببینید این آدم داره تحلیل جامعه شناسی میکنه و داره با تحلیل جامعه شناسیش مسلط میشه، داره فرمولای جهان رو عوض میکنه. این جامعه شناسیه. ولو که ما کمکاری کردیم نمیدونیم تبدیلش کنیم به علم. چرا؟ چون این مرتب میخوایم یا به ازای غربی ها حرف بزنیم، سوال غربی ها جواب بدیم، یا اینکه بریم حرف خودمون رو بزنیم. تونستم این کدام مثالی که مطمئن دارم این بود. برای این واقعا عملیت استشهادی غیر از عملیت انتحاری. شاهدش هم این که تو عملیت استشهادی افراد فرهیخته میرن. چون افراد فرهیخته میرن، پس یه کاری میکنم غیر از کار اون نفهمو. آدم نفهم یه کار میکنه، آدم فرهیخته کار دیگه. برای اثرش هم تو عالم متفاوته. برای اونا میتونن عملیت انتحاری بازسازی کنن، نمیتونن عملیت استشهادی بازسازی کنن.
یه فرقی هم داره. بله. عاشقین که تو عربت انتخاری همون نفهماشون میاد در بین توده آمه مرد و آمه آمه تو دخوبان دخوبان عدقه نظامی
رو میکنه. این فرق لزومه فرق نیست، چون که اون اتاقای فکر طراحی میکنن. برای تو ایران اونا سراغ نخبه ها نرفتن، سراغ توده ها. اصلا ایران کجا رو زدن؟ یکی مجلس رو زدن، یکی چیز امام. یعنی رفتن نمادها رو زدن برخلاف عملشون تو کل کشور دیگه. تو کشورهای دیگه تو عموم میزنن، اینجا رفتن تو نمادهای حکومتی. یعنی چون اتاق فکر اینو میفهمه، من خواهم یک جاهایی رو نمیفهمن اینا و نمیتونن هم کارش بکنن، چون این یه مطالب یعنی به هم گره خوردن، یعنی فهم عمیقی از عالمه. چون اونا قبول ندارن بعد مرگم خبری هست. یعنی مبنای ماتریالیسم نفوذ داره توی تحلیلشون. برای همین اون مونده، من واقعا معتقدم موندن که چجوری ما میتونیم آدم تربیت کنیم که اونا نمیتونن. اگه به لحاظ گفتم عملیت انتحاری رو گرد برداری کنن از رو اون، اما نمیتونه این کارو بکنن. درست هم منظور برسونه؟ این جاییست که آدم میفهمه چرا حق پیروزه. این شما باطل میاد گرد برداری از حق میکنه، اما نمیتونه خود اگه خود حق رو بیاره که خود حق نمیتونه باطل بشه. بر همین از شواهد قشنگ اینا خیلی مهمه به لحاظ تاریخی، بر همین است که داعش و اینها که راه میندازن حتما به خودشون ضربه میخوره. چرا؟ چون خلاصه اینها رفتن سراغ این دین اسلام، دین اسلام متن داره، آخرش افرادی متن رو میخونند، برای هر چقدر احمق باشن خلاصه نمیتونن با احمق ها کل جامعه رو بگردونن. اون کم کم آدمای متفکرن باید بیارن، آدمای متفکرشون هی برمیگردن، هی دوچار چالش میشن. از این وهابیایی که شیعه میشن نمیشه دیگه، یعنی اینا خیلی مواد قشنگی هست. یعنی شما میخواید نسخه تقلبی بندازی، نسخه تقلبی خود نسخه حق رو تغییر میکنه. خب اینا دیگه حالا نقطه های
چی؟ علی نجات با حجاب هستن درگیر چتی داشتیم تو تلگرام بهش گفت حالا خودت روابط بیا اون تو با کل باره شدی که الان درخواست جلسه با کورس مالا حجاب تو کشا ده برابر شد ما گیر رو اصلا جواب بودی نیست علی گلزار تو صفحه خودش منتشر کرده بود این گفت یکی دیگه دایی کرده بود ما بعد خبر
چی کرده بود
خبر بود میدون نه در صدر رو واقعا واقعیت این یه شعار جزء واقعیت هر واسطه ما بعد از جبه حجاب نواد چهارشنبه سفید بابا هم شروع شد بابا می بحث نمی‌کنه نمی‌شه این مرتب سازمان‌های مختلف دولت داره الان بودجه می‌گذاره که اصلا محل نمی‌ذاره. خطاب خدا خیرش کنه این کار کردی که الان مرتب حجاب رو کشا راه می‌افته. و این شما همین همین دقیقاً همین مسئله است که اونا به این قضیه واقف نیستن که چیکار دارن می‌کنن، ولی
آقای جوادی تو این آیه یه چیز قول الله قول الله اسرع و مکرا ان رسولنا یکتبون و یمکرون این ما این بحثی بودیم ایشون که میگفتن بعد اونجا میگفتن آقا المیزان رو میخوای بفهمی در قبال سایر تفاصیل تو این آیه بفهم که یعنی چه پارادوکسه میگه خدا مکرش سریعتره رسول ما مینویسن اون که شما مکر میکنید خب اگه اینا بنویسن مکر شما رو که عقبتر میشه خدا معلومه اشکار میگه خدا سریعتر مکر میکنه رسول ما دارن مینویسن خب مینویسن که باید عقبتر باشه بعد ایش فکر کنم از این آیه هم کمک گرفت مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین این کمک گرفت که این یکتبونه منظور کتابت بعد عمل نیست منظور کتابت در نظام قضا و قدره یعنی اگر اونم داره مکر میکنه تو دستگاه الهی داره مکر میکنه چون در دستگاه الهی مکر میکنه او داره مکتوب خدا رو پیاده میکنه برای همین است که او داره تو بازی خدا بازی میکنه نه که خدا تو بازی اون بازی کنه این خیلی مهمه واقعا تو تحلیل اجتماعی میدونین چقدر ثمره داره یعنی ما الان این متأسفانه ببینید آهنه من گفتم مثال نگم بخاطر اینکه میدونستم یه دفعه باب درد دلم باز میشه میرم تو جای دیگه آخه ما واقعا جنگو توی میدان بردیم یا توی عقیدمون بردیم خیلی مهمه نه میخوام یعنی تو میدان بردیم یا نبردیم توی صحنه خارجی تو جهان ما پیروز شدیم یعنی خلاصه غلبه کردیم یا نکردیم چی شد وضعیت جنگمون این نیستش فقط تو عقیدمون منظورم فقط بودا یعنی خارجی ها اعتراف کردن به پیش رفته بودن ما یا نه بعد اینایی که میرفتن میجنگیدن فقط نماز شب میخوندن میجنگیدن یا نه اسلحه هم دستشون میگرفتن میجنگیدن طرح معلومه یعنی این اینا تئوری های جنگی بود یا نه فقط نماز شب بود نکته اینه نه واقعا تئوری جنگی بود که نماز شب دین روی تقویتش میکرد این مدل های جامعه دینی که هیچ نمیفهمن بعد جالب ترش که خودمون نمیفهمیم اینش یه بار هست اونا نمیفهمن خب طبیعی اونا نفهمن یه بار هست که توزبیان ما نمیفهمن یعنی الان تو فضای حوزه همه رفتن جامعه شناسی که میخوان بگن همه میرن تو بازار غربی بازی میکنن خب میدونم آخه اون چیه تو چرا میری تو بازی اونا بازی میکنی درستم در بقیه رو بگم یعنی شما اگه اون میدان بازیه تو نرو تو میدان بازی کن تو بفهم مسئله چیه اگه نمایی متحرین بسیم بگیم ما دچار عقب‌ماندگی فرنگیم اگه آقای متحرین نباشه همه ما خوابیدیم همه ما داریم تو حد آقای متحرین آقای متحرین من میدونید ارادت نمیدونم میدونید یا نه اگه نمیدونید دوید. من از ارادت دندان پرفاقرز آقای متحرین معتقدم هر روز آقای متحرین نداریم ما با همه احترامی که برای جوادی و آقای مصباح قائلم معتقدم آقای متحرین چیز دیگه بود با این احترامی که براش قائلم و این اعتقاد دارم منو متحری زمان خودش بود شما بعد مثل متحری بیای جلو نمیای جلو همون تو اون زمان با پاسخای اون البته واقعا پاسخش خیلی جا مشکل ما رو حل میکنه اینو من به شدت مدافعشم ولی در این حال یک این برای یعنی فاز توده‌ای ما عموم توده که دارن میگم دانشگاهی ما هم تودنا توده‌ای ما بحث شیطانی کافیه اما شما بخواید تو فاز علم با غربیا بیای دست و پنجه نرم کنی بعد شیطانی کانتو فهمید شما به دیلتا رو بفهمید بعد بیا این اینا رو بفهمی، ببین امروزی چیکار داره میکنه، این جرقه خاره رو بفهمی، بعد حالا بری اون دست بندی نرم کنی. ببخشید رفتیم سراغ روزه خونی، بریم ادامه بحث. خب خب من اصطلاح شناسی رو گفتم، نکته دیگه وقتمون داره تمام میشه، اینا رو من سریع بگم که ببینید
بعد از
این
مباحث مقدمات
و اصطلاحات،
الان
می‌خوایم
وارد اصل مباحث
بشیم. نه، اصلاً فعلا مقدماتی، بله.
این
چطور بهتره نه، این اینا مقدمات بود، این مقدمات هم برای اون اصل بحثم خیلی مفید داره. در واقع یعنی این مدلی که من دارم میگم واقعا متفاوته با مدل‌های رایج، برای همین بحث من گیج کننده است. اینو اقرار می‌کنم. بحث
اقرار می‌کنم که الان مثلا میگم مثلا چند دو سال که بودیم این رو
مخنه
شده
بود، یعنی خب مخنه تمام نمیدوست. حالا نه، نکته من این، لاغر این که گفتم این جلسه اول برای خودم این جلسه مهمیه، چون در این نکای مقدماتی میخوام بگم من بر همین است که بحث من گیج کننده است. بحث من توی ادامه بعد حالا به خانوم گفتم، به شما هم میگم، ما این دوستان چون قالا سر بحث ما گیج میشن، هی میگن که مثلا من امتحان تازه فهمیدم حرف من که گفتم امتحان جدیه چی بود. بعد ما از دو سال قبل برخی بچه ها اومدن این کار رو کردن، اینم داخل پرانتز بگن، این کار رو کردن که تقسیم کار کردن بحث ها رو. من گفتم پیاده کردن من قبول ندارم، تقریر من قبول دارم. فرق پیاده کردن اینه که پیاده کردن شما میتونید به این رو توی خیابون هستن توی پاسج قدس نوار میدی پول میدی پیاده کردن میگیری، این یعنی مرد اینم پیاده شد. تقریر دوستان طلبه هم دیگه، تقریر یعنی شما مطالب اون شخص رو می‌نویسی به نحو استدلالی، به نحو سیر منطقیش دیگه، هر حرفی زد نیاز نیست بیاری، حرف خفیش هم شما اونجا بازش می‌کنی. منظور تقریر من دوستان گفتم که اگه شما مدل تقریری بنویسید من خودم اصلاحش می‌کنم، یعنی منم وقت می‌ذارم بعد آخرش یه چیزی بشه. دوستان در همین درس انسان شناسی اسلامی هم انجام دادم، من خواهش خاصی بهتون میدم، منتها من دوباره چون آدم مرضداریم بنام این نیستش که تکراری محض بگم، یه مقدار مطالب تکرار می‌کنم، اما خلاصه من روالم این بوده هر ترم بنام اینه که دوباره مطالعه میکنم، مطالب جدید میگم، سعی میکنم. هدف اون این درس هم گرفتیم که یک کتابی برای انسان شناسی در بیاد. هی داره اون یای هاشمی میگه دو سال پیش من تو وعده‌اش دادی که قبلا دو سال پیش بهش بدم کتابو، بهش گفتم هنوز پخته نشده. حالا حرفم اینه اگه دوستان این کارو میکنن، یعنی برای یه تقسیم کاری بکنن، خانومانم اونور هستن، یعنی چون چند نفر شما چند نفر اونا، برای کل ترم مثلا هر نفر یک جلسه یا شاید دو جلسه باشه، یعنی چند نفر میشید، این انجام بدید. خود منم حاضرم انجام بدم. بعد اگه احیانا میخواید کاری انجام بدید، این آقای غلامی فناوری هم میشناسید دیگه، فناوری دانشگاه، ایشون هم اصرار داره که بیاید تو سامانه مجازی و بیاید تو چیز. ما با دوستان این کارو میکردیم، ما هر جلسه من فایل صوتیشو میذاشتم تو سامانه، دوستان تقسیم میکنم میشد، یکی تقریر میکرد من اصلاح میکردم، بعد بقیه دوستانم هر جا که نیاز میشد مشارکت میکردن، هر جا نیاز میشد، یعنی بحثی میمون تو جلسه، نصف کاره میمون، چون من ادامه میدم دیگه جلسه بعد برنمیگردم همین حرفا رو بزنم، بعد یه بحث میمون تو اونجا افراد میمونن پاسخ و پرسش. البته اون سال اول که انداختیم خیلی فعال بود دیگه، ترم قبل فقط این فایل رو میذاشتن، گفتم بخواید فایل بذارید خب خود من میدید، یعنی بریم سامانه و اینا. حالا اگه میخواهید باید قلاغی شما من دوباره دیروز زنگ زده که آیش چی ما این راه بندازم برای کلاس های نگتم بذار سر کلاس ها برم ببینم چی بیریه. حالا شما هم خودتون هم با اون دو سه نفری که نیستن مشورت کنید، من به خانمان رو گذارم تا هفته بعد من خبر بدم که اگر این کار رو خواهد انجام بدید من باید قلاغی بگم اون سامانه راه اندازی بکن.
سامانه
هم هست نه من دوگه برای گروه ما چیز خاص باز کنه. بعد منم چیز
اتفاقه نیفتاره
اصلا
توی
فایل باز کنم برای شما نیش گفتو بید، یعنی من توی سه تا از آقای رفتم اصلا نیمونم مشارکت بکنم، نه دارو شما من نه چی؟ دوستان اکسیشون شاهدن. حالا خلاصه گفتم دیگه، یه شغل اینه در یه که من فهم این بودی که این درد مشکلی که دوستان دارم، اگه دوستان حاضرن اما اینه فقط من و ایشون بخوایم بحث کنیم، من ایشون تو اتاق بریم با هم بحث کنیم، یعنی اونجا سامانه من اینه، چون من به این دوستان اصرار داشتم که حالا شما نیاز کنید گروه های من کاملا اوپنه، یعنی که همه بیرون دانشگاه هم میتونن وارد سامانه بشن گروه های منو ببینن، چون گفتم من میخوام بحثم اگه کسی البته بیرون گفتم بیرونی ها رو با ایشون صحبت کردم، اون اول یک دو نفر اومدن دیگه اشکی نیومد که گفتم اگه بیرون از دانشگاه کسی خواست وارد بحث بشه با خود من هماهنگ کنه بتونه وارد بشه، چون دن تذکر دن تذکر خوبی افراد میان چرت و پرت میزنن، میان من مزخرف میزنن،
مثلا یعنی هر شخصی میتونه که مهمان دعوت
کنه، مهمان میتونن وارد شن، من حتی نظرم اینه که اگه کسی از بیرون دانشگاه خواستش تو این بحث وارد شه بتونه وارد شه، من تا قرارش اگه کسی خواستش به خود من همراهی کنه معلومه شخص ایجش کیه کد ملی اینا بده که نه چرت و پرت بذاره، این مقدارم گذاشت.
دوباره میگم آقا مثلا تو پس مغازه نرد قضاوتی که اونجوری که اونجا دیگه تمی گرفته نداری. بعد مغازه خواهر مطلب رو به درد بخوری مثلا اول نمیشه.
باش من احتمال این کارو اینم خوبه. یعنی ما برای این گروهمون که من دو تا کلاس ها هم خانم دارم هم آقایون، اگه بخواید شما یعنی شما حاضر علاوه گفتن علاوه کنم برای انجام کار یک گروه چی؟ نه این مقدار که نه مشکل نداره، یه سامانه را بندازیم اسمش رو داریم انسان شناسی اسلامی، همه هم بیان عضوش بشن. اما نه اگه بخواید کار انجام بدید گفتم بذاریم، مگر الان برید نیا کنید من تو سامانه منی درس انسان در قرآنه برای خانمای اون معصوم معصومی داشتم، فقط من فایل گذاشتم یکی اومده مطلب گذاشته، اما مطلب رو پیاده نمی‌کردم، تغییرم نکردم. این که گفت همونجا به خودم میدونم، بعد هم اونجا برگشتن گفتن سوزنچی دنبال این بوده که کتاب بنویسه و ما استفاده کرده، گفتم آقا من حالا دیگه چی؟ نخواهی بعد داره آدم حرف هم در میارن، در که اون بحث ها واقعا به درد من کتاب که بخواهم میزم خیلی بحثه دیگه دارم بنویسم، بیکارم نیستم میشیدم چیز کنم، بعد فقط بشیدم ویراستاری کنم برای نفرات اولشون ویراستاری کردم، گفتم بابا من اینجور که نگفتم که پیاده کردن، اصلا یک نمرد احسان میده که کاملا دادم بیرون طرف پیادهش کرده، گفتم این که نگفتم من گفتم تقریب من اینکه بحث علمی شست درسته در بیاد که بقیه بدونن بحث سر چیه، حالا عرضم اینه اگه اینجور کار میخواید بکنی من هستم، اما اگر نه فقط بخواد یه پیاده شدن بشه فقط من وقت بگیره منم کتاب نمیخوام، فعلا بخوام کتاب بنویسم خودم باید بنویسم، تجربه دارم من یه درسمو پیاده کردم، این روایت متحد در اومده از اینجا پیاده کردم دادم به خودم، یه بنده خودم تازه ویراستاریش هم کرد داده به خودم، انقدر از من وقت گرفت به خودم میگفتم من خودم میشستم اصلا مینوشتم کمتر زمان داشتم براش. خب حالا من فقط چون دو تا مسئله گفتم من حالا دو تا کلاس رو همزمان برم جلو، دو تا نکته دیگه هم که اونجا گفتم برای شما بگم. ببینید خب ما اگه میخوام وارد بحثمون بشیم اولین کاری که مهمترین مسئله اونا چیه، من این یکی دو جلسه آینده یه مقداری گزارش میدم از کتاب آنتروپولوژی که اونا دعواشون سر چیه و مهمترین مطلب که بعدا بهش گزارش بدم، من یه مقدار تئوری داروین هم گزارش میدم ایشون چه جلسه بعد برام سراغ تئوری داروین، که تئوری داروین مشکلش تو انسان شناسی کجاست، این مشکلی که اغلب مطرح میکنن به نظر مشکل بی ربطیه، هیچ مهم نیست انسان از میمون باشه یا نباشه، اینش نقطه مشکله، مشکل این است که فقط از میمونی یا نه، این کلمه فقطش مهمه نه از میمون بودنش، که حالا من انشالله جلسه بعد اینو بازش میکنم بعد ثمراتش هم میگیرم. خب من حالا این جلسه چی بخواستم بگم، گفتم من فقط یه تعدادی سوالات مهم انسان شناسی غربی رو برای شما میخونم از کتابهای مختلفشون، ببینید چه سوالاتی رو براشون مهمه که بعدش به قول فیاض ما بگیم مردم شناسی انسان شناسی چیز دیگریه، بحث ما انسان شناسیه یا نه اینا هم دنبال انسان شناسی ان رفتن سراغ مردم شناسی از دلش در اومده. ببینید کتاب انسان شناسی کوتاک صفحه 11 میگه موضوع انسان شناسی چیه، بررسی کل وضعیت زندگی بشر گذشته حال و آینده، مباحث زیست شناسی جامعه زبان فرهنگ. خب چی نموند؟ خب کتاب انسان شناسی فرهنگی دانیل بیتس و فرد بلاک میگه مسئله ما اینه چه چیزی مایه پیروزی و تفوق این موجود بر سایر موجودات شده. حالا من بعدا میگم چرا این سوال مهمه که چرا انسان برتر است، چرا انسان موجود برتره، درباره آینده نوع انسانی چه گمانی میتوانیم بپرورانیم، آینده بشر چی میشه، انسان چرا به لحاظ زیستی همانند و به لحاظ اجتماعی اندازه متفاوته، اینو من بعدا مفصل بازش میکنم. ببینید از نکته‌ای که اینا خیلی بهش توجه کردن خیلی هم مسئله مهمیه، ما هم کم بهش توجه کردیم، اینه که شما تو تمام مثلا تو فضای داروینی هست خیلی مهمه، شما تمام موجودات قبل انسان، داروینی دارم میگم قبل انسان، همشون فیزیولوژی با جامعه‌اش یکیه، شما اگه جامعه زنبورا غیر از جامعه مورچه، چرا؟ چون فیزیولوژیش متفاوته. بعد میری تو جامعه زنبورا، میری جامعه زنبور اصل غیر از جامعه زنبوره نمیدونم فلان زنبوره، چرا؟ چون دوباره فیزیولوژیش متفاوته. اما تو انسان ها با اینکه فیزیولوژی های واحد داریم، جامعه متنوع داریم، جایی که فیزیولوژی متنوع داریم جامعه واحد هم داریم، مثلا سفیدپوست و سیاه‌پوست اگه بگیم دو تا نژاده، شما میبینی یه سفیدپوست و یه سیاه‌پوست با هم زندگی میکنن، اما یه سفیدپوست و یه سیاه‌پوست با هم زندگی نمیکنن، تفاوت فرهنگی اینها. چرا انسان ها اینقدر متنوعن با اینکه بلاز زیست شناسی اینقدر شبیه، این مهمترین سوال رو بعدا میگم، سوال خیلی سوال کاربردیه. آقای روح الامینی تو کتاب مبانی انسان شناسیش میگه مهمترین سوال منشأ انسان، منشأ زندگی انسان. آقای فکوهی یک کتاب مهمی داره، ما امنم فرستاد خواهم کرد، نظریه ها و مکاتب انسان شناسی بود فکر کنم اسمش، اونجا میگه که آقای جالبه این تیتر رو دقت کنید، میگه هستی انسان، بخواب که موضوع انسان شناسی چیه، میگه هستی انسان نه در بعد فلسفی دینی بلکه در بعد زیستی فرهنگی، انسان شناسی زیستی و فرهنگی. حالا این در... نه اون و این چیه، سوال رو دقت کنید، میگه این رشته ناشی از یک تمایل عمیق علمی انسانی برای ورود به اعماق موجودیت انسان برای درک پنهانترین و مبهمترین زوایای وجود انسانه. خب این شد فلسفی دینی دیگه، مگه فلسفی دینی یعنی چی؟ این ملغ زدن؟ تونستم منظور رسونم؟ یه ضدیتی با فلسفه و دین تو این رشته نهادینه شده. چرا فلسفه و دین؟ چون جزء خرافاته. وگرنه خب فلسفه یعنی چی؟ فلسفه دینی ما این موقعی از ما فلسفه دینی غیر از این میگیم؟ باید بخواید این صفحه 329 میگه نه اون بلکه این، بعد صفحه 330 که یک صفحه رفته جلوتر میخواد این مطلب رو توضیح بده، میگه این ریشه این رشته چنین کاریست. خب این کار که شد فلسفه دینی. یا مثلا کتاب این جاناتان جان ماناگن و پیتر جامت، انسان شناسی اجتماعی فرهنگی، میگه که مثلا ویژگی منحصر به ذات انسان چیست، گروه های مردم چگونه شکل میگیرن، عامل انسجامشان چیست، ماهیت باور، مبادل اقتصادی اینا چیست. ببینید حالا چند سوال رو گفتن، حالا اینا رو بذارید کنار. شما به عنوان مسلمان اگه بخواید بگید مهمترین مسلمان، هم به عنوان آدم مسلمان هستید، هم متفکر، مهمترین سوالات ما درباره انسان اینا ول کنید کلا اینا بذارید کنار، حالا خودتون بگید مهمترین سوالات ما درباره انسان چیه؟
اون
میشه کجا آمدم، آمدنم برای چی، به کجا میرم. خب این سوالا با این سوالا فرق کرد؟ به یه بار دیگه من سوالا تونتون میگم، بررسی کل وضعیت زندگی بشر، گذشته، حال، آینده، همیشه دیرز کجا آمدم، آمدنم بر... زیست شناسی، جامعه، زبان، فرهنگ. چی؟
انسان بهترین مخلوقه یا خداست؟
آیا مخلوق گویا همین است؟ این سوالا همین سوالاست، حرف اینه. برای گفتم این رشته انسان شناسیه، واقعا انسان شناسیه، ولو که اینا به خاطر مدل ماتریالیسم پیش فرضی که داشتن به وادی خاصی رفتن، ولی سوالشون با سوال ما یکیه. بعد این سوالشون با سوال ما یکیه، نتیجه نهاییش این است که مکاتب ما رقیب هم دیگه است. ببین من اینو فقط این آخرین نکته میگم دیگه بحثمو تمام میکنم، فقط اینو اصلا چیز تلنگره بحثا ان شاء الله بعدا مفصلش رو بپردازیم. ببینید همین سه تا مکتب که الان شما خبر دارید، این سه تا مکتب دعوای ما تو اصول دینه. سه تا مکتب چیه؟
سه تا مکتب پوزیتیویستی. اینا هم میشه دیگه، تفسیری، انتقادی.
دعوای ما با اینا در اصل اصول دینه. چرا؟ ببین حرف اصل پوزیتیویستا چیه؟
تجربه،
روشه تجربی همه واقعیت رو شما میده، غیر اینه بلا صد آشغال. این اصل حرفش دیگه درسته؟ حرف اصلی تفسیری ها چیه؟ تفسیری ها میدونی که در مقابل پوزیتیویست ها پیدا شدن. حرف این چیه؟ یادتون هست؟ اکاتب تفسیری؟ اینا میگفتن شما چرا مسئله انسان رو فقط توی، یعنی اینا حرف تفسیری از اصل مال دیتایل شده میشه؟ این از که آگوست کانت گفتش که علوم طبیعی فیزیک اجتماعیه، یا گفتن بدون دیگه، یعنی ما علم فیزیک چه روشی دارن همون بیاید تو جامعه به کار بگیریم. تفاوت ذاتی ماهوی مهمی بین انسان و طبیعت نیست، برای همین همون چیزی که شما روش تجربه دارید عیناً توی انسان پیاده بشه. اینا گفتن بابا شما تو انسان با کنش سر و کار دارید، با معنا سر و کار دارید، تفسیری معناست دیگه. انسان مثالی که من قلم بده تدریس این متن میذارم، میگم ببینید اگه شما نگاه کنید ببینید این افتاد زمین به عنوان پدیده فیزیکی چجور تعریفش میکنید، یا ارسطویی هستید یا نیوتنی. ارسطویی باشه میگه میل طبیعیش اینو برد به سمت زمین، نیوتنی باشه میگه جاذبه زمین روی این اثر کرد. خلاصه یا حق با اینه یا حق با اونه، یعنی یک تفسیر برای واقع خارجی بیشتر نداره. اما وقتی شما میبینید سوزن چطوری راه میره، چه تفسیری میکنید، چه علتی موجب راه رفتن، این یعنی علت رو میگه دیگه، علت چی بود، چه علتی موجب راه رفتن بود؟ ممکنه خستگی باشه، ممکنه جلب توجه باشه، ممکنه مثلا نمیدونم اصلا مشکل کمر درد داره و علل مختلف. این علل همشون توی یه واقعه است و ممکن است توی مورد من این باشه، تو مورد شما یکیش باشه. در حالی که اگه این میفته، هر جای عالم بیفته، یا اینه یا اونه. نمیشه بگیم آقا برخی از اشیا میل طبیعی دارن میفتن، برخی از ماژیکا، نصف ماژیکا هم نه، جاذبه روشون اثر میکنه میفتن. حرف تفسیری بود، میگفت چرا انسان رفتارهاش کنشه، کنش این رفتار معنادار، و معنا مهمه توی رفتار، نه خود رفتاره. درسته؟ این حرف اصلی نبود. انتقادی حرف اصلی چی بود؟ انتقادی رو من خلاصه بگم که دیگه وقتونم دیر شد. اینکه انتقادی ها اینا میگفتن پس ما کار علوم چیز این است که تفسیر کنیم، واقعیت تفسیر کنیم فقط. اینا میگفتن نه خیلی، کار ما این است که تغییر بدیم جهان رو. یعنی ما هدفمون اصلاح، تغییر، نه تفسیر. اینا هم از جهت معناگرا بودن. اما حرف اصلی فرقشون با تفسیری ها این بود که تفسیری ها فقط تفسیر میگفتن رد بکنه علم، اینا میگفتن نه فقط تفسیر رد بکنه بلکه باید جهان رو هم عوض کنیم. خب حالا بیایم سراغ اصول دین. ها این گفتم که چی میگه؟ شما اینجا میگید توحید، اینجا میگید معاد، اینجا میگید نبوت. شما حرف اصلی تو توحید چیه؟ حرف اصلی ما تو توحید نه که اصل واقعیت عالم هستی نیست و هرچی اونجاست واقعیتر از اینجاست. اینجاست برای شما اگه با روش حسی بری جلو واقع در دست در میره. که معاد اصل حرف ها چیه؟ همینجوری مثل مثال استشهادی گفتم برای این بود. معناهایی که ما توی کارمون اشراف میکنیم، معنای این قایتی که داریم دیگه، این هم یادم افتاد، هر معنایی که داریم قایت من از اون کاره. افق قایتهای من دنیاست یا آخرت؟ اگه افق معنای من آخرت شد، معنای من متفاوته با معنای شما. عمل به استشهادی متفاوته با عمل به انتحاری، چون یک کار داره میکنه، یک کار دیگه داره میکنه. اون داره رو توهمش عمل میکنه، این داره رو واقعیت داره عمل میکنه. معنیش تو فهم عمل به استشهادی دعوای مستر معاده و این وقت فهم اصلا داره تو تحلیل خارجی اصلا برای میتونه بجد توی تغییر و اصلاح. ما با چه منطقی تغییر و اصلاح بدیم؟ با عقلانیت ابزاری؟ با عقلانیت ارتباطاتی هابرماس؟ این همشون یه عقلانیتی که ویبر رو خوندید دیگه، نخوندید ویبر رو گفتن از دیگه. ویبر چی کار میکرد؟ میگه شما مدل ارزش دارید یه عقلان ارزشیه که عقلان ارزشی چرت و پرته، خرافات. آخرش رو آخرش کدوم به درد میخورد؟ عقلان ابزاری. عقلان ابزاری هدف مسئله بود. هدف مسئله یعنی منفعت گرایی، یعنی ماتریالیست. با این مبنای این عقلانیت یا هابرماس و عقلانیت ارتباطی گفتگو حالا مفهوم خاص خودش. یعنی ما میگیم یه چیزی که اسمش رو نبوت بگیم عقلانیت وحیانی، یعنی یه چیزی شریعت که این شریعت داره به ما کمک میکنه برای تغییر، برای اصلاح. یعنی ما نیاز داریم برای سعادت، این میگیم دیگه، میگیم بشر به حال خود رها شده نیست، برای سعادتش نیاز داره به هدایت الهی. برای ما تو اینجا با این مفهوم درگیریم. حرف من این است که ما خلاصه تو تمام اینجا درگیری داریم، میتونیم از معارف خودمون استفاده کنیم به ازای اونا. مطابق باید ببینیم معارفه کجاش به درد بخوره، چجور به درد بخوره. حالا من الان گفتم توحید تموم شد، یعنی ما مسئله توحید بریم دیگه پوزیتیویست حله یا نه؟ ما حرف این است که وقتی میخوای بری سراغ جنین پوزیتیویستی، پوزیتیویستی یه حرف درست زده، تجربه واقعا نشون میده یا نه؟ بله نشون میده. اما همه واقعیت نشون میده؟ نه. پس نباید بگی علم یعنی روش تجربه. اگه روش تجربه نتونی اثبات کنی، گفتم منظورم این بود، اگه نتونستی اثبات کنی، نه من اثبات میکنم با توجه به اینکه واقعیت منحصر تو این ساحت نیست، ساحت های دیگه هم داره، ولی من همچنان اثبات کننده ام، اما نه اثبات به معنی که اونا میگن اثبات. و همینطور سایر بحثش. خب ببخشید یه مقداری اینجا اصلا گناهی شد. السلام علیکم و رحمت الله.